به نام خدا، عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت همه بزرگوارانی که تشریف آوردن اینجا. همت آبادی هستم از یکی از کوچکترین دوستان جناب آقای افشین منش و طی جلسه خدمت شما هستم و معرفی میکنم برنامه ها رو. مجری حرفه‌ای نیستم، مشخص تصمیم دوستان برگزار کننده این بود که همجور که خود آقای افشین منش در یه فضای صمیمانه و دوستانه کار رو پیش میبره، این مجلس هم همونطوری باشه. بنابراین اگه خیلی اون شروع حال مجریگری رو ندارم ببخشید، واقعا بلد نیستم، ولی خب خوشحالم که این فرصت رو دارم که خدمت دوستان ایشون باشم. این که چرا باید یاد ایشون بکنیم و چرا باید کسایی مثل ایشون رو بزرگ بداریم، تو فکر بودم که یه نکته باید بگم دیگه. خب یه فلسفه‌ای داره چرا این جلسه تشکیل شده. به نظرم اومد که این شعر نیما بیش از هر متنی میتونه کمک بکنه به اینکه چرا ما نیازمند چنین جمع شدن‌هایی هستیم در روزگارهایی که روزهای شاید خیلی خوبی نیست و برای ما، برای کشورمون. فکر میکنم یاد این طور یادها به همه ما برای گذر از این ایام کمک میکنه. این شعر نیما به یاد اعتصام یوسف، پدر پروین اعتصامی و حسن رشدیه، بنیانگذار مدارس نوین در ایران گفته. یاد بعضی نفرات روشنم می‌دارد، اعتصام یوسف، حسن رشدیه، قوتم می‌بخشد، رحمی اندازد. و اجاق کهن سرد سرایم گرم می‌آید از گرمی عالی دمشان، نام بعضی نفرات رزق روحم شده است، وقت هر دلتنگی سویشان دارم دست، جرأتم میبخشد، روشنم میدارد. امیدوارم که این مجلس روشنی بخش دل همه ما باشه، همه کمک بگیریم از روح بزرگ آقای افشین منش و بتونیم بخشی از اون چیزی که وظیفه یک جامعه مدنی نسبت به کسی که برای تربیت نسل جوانش تلاش کرده رو اینجا ادا کنیم. در ابتدا من خواهش میکنم، سنت دیگه، در ابتدای جلسات معمولا عادت داریم با قرآن شروع کنیم. اینجا من از مریم خانم، دختر خانم ایشون خواهش میکنم آیه از قرآن و انجیل که خود آقای افشین منش خیلی دوست داشت بخونن و حالا چند دقیقه مجلس رو شروع کنیم. در خدمتتون، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بزرگواران و خیر مقدم میگم تشریف فرماییتون رو و همچنین تبریک میگم به معلمین عزیزی که در جمع ما حضور دارن. امیدوارم خداوند آنچه خیر است بر ذهن ما، قلب ما و زبان ما جاری کنه. در ابتدای برنامه همونطور که آقای همت آبادی فرمودن، میخوام آیه از قرآن کریم و آیه از کتاب انجیل رو بخونم. آیاتی که پدرم در واپسین روزهای عمرشون روی تخت وایت بورد اتاقشون نوشته بودن و معتقد بودن که این آیات به زیبایی عظمت روح یک کودک رو به نمایش میگذارن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا یحیی خذ الكتاب بقوه و آتیناه الحکم صبیا. ای یحیی، کتاب آسمانی را به جد و جهد بگیر و در کودکی به او حکمت بخشیدیم. سوره مریم آیه 12 و آیه از کتاب انجیل. خدایا تو را ستایش میکنم که امور را از دانایان و خردمندان پنهان داشتی و به کودکان مکشوف کردی.
خب دومین برنامه ما، دعوتمون از آقای میلاد افشین منش، پسر بزرگوار ایشونه، که یک مختصری یا روایتی از زندگی ایشون رو بشنویم از زبان آقا میلاد. تشریف بیارن که در خدمت شما باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خوش آمد خدمت همه بزرگواران، اساتید و عزیزان و عرض تبریک به مناسبت روز بزرگداشت مقام استاد و معلم. حقیقتا دشوار هست صحبت کردن برای خود من در زمانی که هنوز ما کمتر از یک سال از فقدان پدر رو در واقع پشت سر گذاشتیم و در کنار این شاید واقعا خود من نتونستم اون شناخت کامل از ابعاد شخصیتی ایشون رو داشته باشم که الان بخوام خدمت شما بزرگواران بازگو کنم. شاید بررسی ابعاد انسان دوستی و انسانیت ایشون یک محفل و یک در واقع مجلس جداگانه‌ای طلب می‌کنه. بررسی بعد علمی و جایگاه پژوهشی و آموزشی ایشون باز فرصت مجزایی می‌طلبه. اما من خیلی به اختصار در واقع خدمتون روندی که پدر طی کردن از ابتدای در واقع فعالیت شغلی و پژوهشی و تحصیلی رو بخوام خدمتون عرض کنم. به این صورت بود که ایشون بعد از اینکه به هر حال دوران مدرسه به اتمام میرسه، به عنوان سپاه دانش مشغول به فعالیت میشن و شاید اولین تجربه فعالیت فرهنگی ایشون این بوده که در دوران سربازی به عنوان سپاه دانش در قائم شهر نقش مدیر و معلم رو همزمان به عهده میگیرن. بعد از پایان دوره سربازی ایشون خب وارد فضای کار و کارگری و فضای صنعتی میشن، در پایین ترین لول وارد صنعت میشن و به عنوان یک کارگر و یک در واقع نفر ساده در مجموعه جنرال تایر که بعد از انقلاب تغییر نام پیدا میکنه به ایران تایر ایشون ورود میکنن و اون پشت کار و جدیتی که ایشون توی کار داشتن باعث میشه که به رده های فورمن، جنرال فورمن، سرپرست، مدیر داخلی و مدیر در واقع همون شرکت در واقع منصوب میشن که همزمان با در واقع ارتقای شغلی ایشون توی اون مجموعه تا بالاترین رده به عنوان مدیر بازرگانی ایشون سفرهای مستمری رو به کشورهای مختلف اروپایی و امریکایی داشتن. از جمله ایشون توی یک از سفراتشون به در واقع خاوردور و ژاپن که برای خرید اون کاوچویی که مجموعه به هر حال لاستیک بهش احتیاج داره اتفاق میفته، ایشون متوجه میشن که سیستم مدیریت ژاپنی چیزی متفاوته با تمام اون چیزی هست که توی دنیا و توی اروپا و امریکا در واقع در جریان هست و به نوعی اون ریسپانسیبلیتی که یک مدیر ژاپنی دارد و مسئولیت ها رو در هنگام خطاها و بحران ها متوجه خودش میبینه تا اون مدیر ژاپنی، مدیر اروپایی و امریکایی که اون رو متوجه در واقع مجموعه خودش میبینه، احتمالاً باید نشأت گرفته از تربیت دیگری باشد که پدر به دنبال اون بودن که ریشه این تربیت ژاپنی در چی هست، که حالا معمولاً هر از چنگایی هم فلسفه های جدیدی در مدیریت ژاپنی مثل 5S که میاد، کایزن که میاد، سیگما و غیره. و پدر بعد از چندین سفر متوالی که به ژاپن داشتن متوجه میشن ریشه این در واقع تربیت مدیران ژاپنی در سیستم آموزش و پرورش ژاپن هست و به جای در واقع 30 سال دوره خدمت و بازنشستگی، به قول خودشون 25 سالگی ایشون بازنشست میشن که تتمه عمر در آموزش و پرورش بذارن. و عرض به خدمتون تقریبا همزمان با فعالیتشون در صنعت ایشون به امور فرهنگی مثل در واقع مشاور مدیرعامل در تهیه نشریه ای که بازگو کننده نظرات پرسنل مجموعهشون بوده و در واقع نشأت گرفته از علاقه خود ایشون به بخش HR در کارخونه بود، ایشون به عنوان یک وظیفه ملی برای خودشون اینو تعریف میکنن که بالاخره یک نفر باید زبان این قوم عجیب و غریب رو یاد بگیره، این زبان ژاپنی که یک سدی شده برای ورود به این ملت و منابعی که ما از اینها در دسترس داریم غالبا انگلیسی هست ولی اصل صحبت اینها در منابع ژاپنی مکتوم شده و باید به اونها دسترسی پیدا کرد رو یک نفر به عنوان به هر حال وظیفه ملی باید یاد بگیره. و با مجموع تألیفات و فعالیت‌ها و پژوهش‌هایی که درباره ژاپن داشتن و ارسال می‌کنن برای سفارت و برای مرکز AOTS در ژاپن، از وزارت علوم ژاپن مونبوشو می‌تونن بورسیه بگیرن که برای تحصیل در رشته زبان ژاپنی در دانشگاه کیو که از رنکینگ 5 دانشگاه دنیا برخوردار هستش، ایشون بتونن حضور پیدا کنن و اونجا تو این رشته ادامه تحصیل بدن. و بورسیه ترددی که رفت و برگشته اینجا دانشگاه علامه طباطبایی تدریس می‌کردن و اونجا در واقع این ادامه تحصیل در زبان ژاپنی رو داشتن. پدر در واقع توی مطالعات اون مجموعه مدارس و سیستم آموزش و پرورش ژاپن می‌بینن که ژاپنی‌ها هرچه آموزش رو به رده‌های پایین‌تر در مقاطع تحصیلیشون موکول می‌کنن، یعنی از دبیرستان و کنکور و اون بحثایی که ما در واقع شاید تو سیستم خودمون بیشتر بهش بها میدیم، ارجاع میدن اون وزنه آموزش رو به سمت دبستان و پیش دبستان و حتی سالهای قبل از پیش دبستانی و میگن هر چیزی در شخصیت کودک اگر قرار شکل بگیرد در 7 سال اول زندگی شکل میگیره و ایشون جد و جهد بسیاری داشتن که این 7 سال رو در واقع مستندات ژاپن در مدارس ژاپن تو بازدیدهایی که داشتن ببینن که به چه صورتی داره در واقع آموزش و پرورش رو این قسمت کار میکنه که خروجیش مدیرانی میشن که به هر حال توی سطح دنیا میتونن متمایز باشن. در اواخر در واقع چندین سال پایانی عمر ایشون متوجه میشن که 3 تا در واقع کشور که ژاپن و امریکا و دانشگاه بیت لحم در اسرائیل روی آموزش پیش از تولد دارن فعالیت میکنن و میگن که اگر آموزشی میخواد برای فرزندان و بچه ها اتفاق بیفتد، همه چیز قبل از تولد آغاز میشود و در اصطلاح ایشون جنین دانش آموخته باید متولد بشه. و این فعالیتی که ایشون با یک مجموعه از در واقع تیمی که تشکیل داده بودن، کسانی که هم بحث سواد دینی و علمی شو داشته بودن، هم کسانی که بحث سواد ژنتیک و جنین شناسی رو داشتن، یه گروه متشکل از پزشکان، از در واقع محققین که روی در واقع اون دوره فعالیت و پژوهش داشته باشن و بتونن اون نتایج رو در اختیار در واقع جامعه ایران قرار بدن. و کتابی ایشون در دست در واقع تدوین تو همین حوزه داشتن به نام کتاب امیر که شاید اون گروهی که واتساپی ایشون احتمالاً بعضی از عزیزان حضور داشتن، که متناسب با کتابی که ژان ژاک روسو به نام امیل در واقع تدوین میکنه و اون در واقع ایده های خودش رو برای آموزش و پرورش در اون مکتوب میکنه، پدر مشابه اون و بومی سازی شده اون رو با فرهنگ خودمون در کتابی به نام امیر میخواستن به رشته تحریر در بیارن که متاسفانه به خاطر عود کردن بیماری و شرایط دشوارشون این فرصت میسر نشد. تمام در واقع مجموعه خلاصه در واقع زندگی پدر رو ما اگر به عنوان فرزندشون بخوایم نگاه کنیم و خدمتون عرض کنیم، یک پویش مستمر و دائم از قدم اول شناخت خودشون و شناخت اون جایگاه خودشون در این عالم، وظیفه خودشون، اصطلاحی که ایشون میگفتن بالاخره باید بدونیم تو رو از بهر این کار آفریدم وگرنه خلق بسیار آفریدم، چیزی که ایشون بارها توی صحبتشون این شعر رو بهش اشاره میکردن. و بعد از قبل این به قول باز فرمایش خود ایشون یک وظیفه خداوند عالم برای ما تعریف کرده که باید اون رو بهش برسیم یا پیدا کنیم یا برای خودمون تعریف کنیم. و وظیفه‌ای که ایشون تعریف کرده بودن برای خودشون این پرداختن به در واقع تربیت انسان بود و در نظر ایشون هیچ چیزی به اندازه انسان این ارزش رو نداره که مورد تربیت واقع بشه و باز در اصطلاح هیچ چیزی هم مثل انسان تربیت شده و تربیت نشدهش با هم متمایز نیست و ارزش داره اگر روی این موضوع عمر گذاشته بشه و در واقع وقتها و پژوهش‌ها روش در واقع انجام بشه. خیلی مصدق اوقات نمیشم و انشالله بقیه اساتید و دوستان عزیزی که در جلسه حضور دارن از زاویه نگاه خودشون به این مطلب و در واقع از اون دورانی که در مصاحبت پدر یا در تألیف همکاری های مشترکی بوده مواردی رو خدمتون عرض خواهند کرد. متشکرم از شما.
خیلی متشکرم جناب افشین منش. یکی از فعالیت هایی که آقای افشین منش انجام میداد نوشتن کتاب بود. تفاوتی که در مورد ایشون شاید با سایر نویسندگان بشه گفت اینه که حسب ضرورت، یعنی وجه اول کاری و زندگیش، کتاب نبود. ایشون یه هدفی داشت، یک جهانی رو داشت می‌آفرید و اگه لازم می‌دید برای اینکه مبانی نظریش فراهم بشه کتاب هم می‌نوشت. برجستگی ایشون اون فعال آموزشی بودنه. جناب آقای دکتر نودهی از اساتید تربیت معلم، دوستان خوب ما و دوست آقای افشین منش، زحمتی رو تقبل کردن و لطف کردن آثار ایشون رو خیلی خلاصه معرفی میکنن و فکر میکنم یه مقدار روی که از کتاب ها که احتمالاً اون آموزش قلب هاست تأکید بیشتری خواهند داشت. در خدمت شما هستیم جناب نودهی.
به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. ز فضلش هر دو عالم گشت روشن، ز فیضش خاک عالم گشت گلشن. عرض سلام و ادب دارم خدمت بزرگوارا، حضار، میهمانان عزیز، اساتید خودمون. بنده جسارت کردم در جمع اساتید حضور یافتم، فقط از حیث شاگردی و ادای دینمون به هر ترتیب گفتم که در اینجا حضور یابم. این وظیفه رو به من سپردن و منم قبول کردم. به پاس یک عمر تلاش یک بزرگ مرد، یک صاحب نظر در حوزه تعلیم تربیت، دور هم گرد اومدیم. اندیشه استاد فراتر از اینه که من بتونم در 7-8 دقیقه که خدمتتون هستم بخوام بیان کنم. قطعا همایش ها، نشست های بیشماری میخواد تا عمق این اندیشه و نظر همپای اون، سخت کوشیشون و چگونه میتونه در چه محیطی ایشون پرورش یافته که این چنین شده. اینا نیازمند کنکاش های خیلی بیش از این هاست که قطعا توی زمان کوتاه بر نخواهد آمد، اما خب نوید بخش خوبیست این جلسه که امتداد یا به در ادامه بتونیم در جلسات آتی بتونیم بیشتر و بیشتر و از زوایای مختلف، از زبانهای مختلف، آثار استاد، زندگی ایشون رو بررسی کنیم. خدمتتون عرض میشه کتابای استاد رو من مرور که میکردم میشه در چند قسمت کتابا رو، اگه استاید لطف کنید، در انتهای یک از کتابا آثار استاد رو لیست کرده. خب بخشی از این آثار کمتر به چشم میاد، تقریبا 6-7 اثر استاد بیشتر به چشم میاد. استاد قبلی عناوین کتاب هاست و این استاد، اینا عناوین کتاب های استاد که از دهه 60 شروع کردن، بیشتر تو حوزه صنعت هست، مدیریت تولید، مدیریت ژاپنی، و از دهه 70 به این سو دیگه مشخصا تو حوزه تعلیم تربیت آثارشون ورود کرده که بیشتر ما توی کتاب ها با آموزش قلب ها و اندیشه ها میشناسیم که ترجمه شده، و همچنین حکایت ساخته شدن یک ملت، اون رو هم زیاد شنیدیم و استادم خیلی به این آثارشون در هر جایی، من خاطرم کیفشون همیشه همراهشون بود و من به امضای خودشون کتاب رو به یادگار گرفتم ازشون. 4 تا از کتاب ها که در دسترس بود ما توی مدت کوتاه تونستیم، چون زمان کوتاهی هم بود برای بررسی و بازبینی این کارها. کتاب اول من مدیریت در ژاپن هست میگم خدمتتون، بعد و 3 اثر دیگه. مدیریت در ژاپن به عنوان اولین کار که من در دسترس من هست و بیشتر به سیستم بهره‌وری در ژاپن میپردازه. یعنی استاد همونطور که جناب افشین منش هم فرمودن، استاد از باب مدیریت وارد صنایع ژاپنی میشه و اونجا دارن با بازدیدهای پیاپی، فکر عمیق، مطالعه های چنگانه، آشنایی با زبانهای مختلف، یعنی اینا رو که عرض میکنم گفتگوهایی که استاد داشت هر از گاهی ما خدمتشون بودیم، یعنی اینا رو بازگو میکردن که حتی زبان عبری رو میرن دنبال میکنن که به واسطه که میخوان اطلاعات بیشتری به دست بیارن. خب عناصر رو فهرست کتاب رو میبینید، میاد از بهره‌وری در ژاپن چگونه اتفاق میفته، عناصرش مؤلفه‌هاش که چگونه در نظام کاریشون الگوی خانواده جای گرفته، یعنی رابطه کارفرما و کارگر به مثابه یک خانواده است، در حالی که یک کارگر بیمار میشه سرپرستش از اون سر میزنه، عیادت میکنه و این چنین. اینا استاد میگه گروه های کنترل کیفیت، جواز غیر نقدی، مدیریت دلسوزا، اینا گفته میشه و از اینجا ظاهرا رگه ها رو استاد داره زمین رو میشکافن، رگه ها رو دارن پیدا میکنن تا میخوان به این که چگونه ژاپن ژاپن شد به این بپردازن. تو جای جای مطالعاتشون هم اینو میگن که محل سوال بوده براشون که چگونه ژاپن و ایران که تقریبا به لحاظ ادبی، علمی، تاریخی نزدیک به هم بودن، ژاپن میدرخشه بعد از جنگ جهانی دوم علارغمی که با خاک یکسان شده و ایران نتونسته. اینا رو جای جای مطالبشون، مقدمات کتابشون اینو میارن. اگه اسلاید بعدی لطف کنید. توی اثر دیگه شنم که بیشتر مشهوده توی دسترس هست، سه تا پیشدبستانی مطالعه شده در سه تا فرهنگ، چین، ژاپن و ایالات متحده، که ایشون ترجمه کردن همراه همسر محترمشون. اونجا هم میاد این در خلاف اونچه که ابتدای امر میاد از جبار باغچبان یاد میشه در کتاب، که چگونه جبار باغچبان زمانی که به کودک اصلا پرداخته نمیشد، به کودکان ناشنوا پرداختن و به همین ترتیب در دورانی که اصلا کودک مطرح نبود، پیشدبستانی مطرح نبود، آموزش پیشدبستانی مطرح نبود، کار در فضاهای سخت رو میگفتن اینگونه پروریده میشن، همچنان که افلاطون هم ما میگه اینجوری که مثلا اینگونه بعد در این آوردگاه ها، در مزارع، در این فضاهای دشوار تا فرد پروریده بشه. آموزش پیشدبستانی در ژاپن و به تبع اون در چین، در امریکا مورد مطالعه نمونه پژوهی میشه و استادم اینا رو ترجمه کردم و از انتها جنبندیشون رو من اگه اجازه بدید توی یک از جنبندیاشون که میارم بخونم. اگر بتوان اینجا یک سوال اساسیشون اینجا بود، پیش از اینکه بخوام اینا رو با هم مقایسه کنم، سوال اساسیشون این بود که چرا اینا رو ما با هم مقایسه کردیم. خدمتتون عرض کردم تشابه فرهنگیشون با هم دیگه بود. در پیشتابستانی میان اینو میگن که مطالعه پیرامون سه فرهنگ به یک برداشت واحد رسید که تربیت بچه‌ها باید در پیشتابستان، در پیشتابستان‌ها رقم بخورد. یعنی حاصل هر سه مطالعه اگه بخوایم اون لب مطلب رو بگیم، این که در سه فرهنگ به پیشتابستانی رسیدن و آموزش پیشتابستانی. البته و اگرچه که استاد در این اواخر به نقل از خیلی از دوستان و خودشون به حتی به قبل اون به زمان بارداری مادر هم و تأثیراتی که فرزند میتونه بپذیره، به اصطلاح جنین میتونه بپذیره، اونم مورد علاقهشون بود که مورد مطالعه قرار بدن. میرم سراغ اثر بعدیشون، حکایت ساخته شدن یک ملت. اینجا توی این کتاب یک روایت پژوهیه که خیلی جالب و جذابه. هیچگاه استاد از قلم دست بر نداشته، تو فرودگاه هر جایی مشغول نوشتن بودن و اینا رو خیلی خوب ثبت و ضبط هم کردن، چون ظاهرا بعد سالها کتاب نگاشته شده، از در هر موقعیت استفاده کردن و اینها رو نوشتن. در مقدمه کتاب استاد میارن که باز دوباره سراغ ژاپن که چگونه ژاپن شد. آیین بودا که بدبینی دارد، به مرور به ژاپن با اختزاعاتی همچون قناعت، مسالمت طلبی و اطاعت وارد شد. در یوکوهاما زلزله همه چیز را خراب کرد، اما فولاد بر جای ماند. در واقع داره اینجا صحبت میشه و نقل قول میکنن استاد از کسایی که بررسی داشتن، به ژاپن سفر کردن، که چگونه ژاپن در بعد از جنگ اینگونه نشد. از ما قبل اون بذرهاش در امپراتوری میجی ریخته شد. به نقش مادر در تربیت خیلی تاکید کردن استاد. اینجا در کتاباشون میارن که مادر چگونه در تربیت فرزند نقش آفرینی میکنه و چگونه در همچنان که داره به همسر از همسر داره اطاعت میکنه و همراهی میکنه با همسرش در تربیت فرزندش کوشاست. البته یک خاطره هم هست، یک جا در فراز دیگه در کتاب دیگه شون که میخوام خدمتتون بگم، از روابط بین فرزند و مادر که اتفاق میفته میگم خدمتتون، داستان رو میخونم که چگونه نقش آفرینی میکنن مادران در تربیت فرزندان. به همین ترتیب اصولی که در امپراتوری میجی بوده رو یاد میکنن، مشورت به عنوان سیاست دولت، درخواستای مردم که همگانی و آزاد، منافع ملی بالاتر از همه چیز و دانشجویی که در هر جایی بعد اتفاق افتاده در سراسر جهان، اینا به عنوان اصولی بوده که در امپراتوری میجی در 1868 اینها به اصطلاح جاری و ساری میشه در ژاپن. نکته ای رو که در انتهای کتاب استاد میگن که باید آموخت از ژاپنی ها، من این مطلب رو اجازه بدید براتون بخونم که خیلی جا به جا نگم، چون یه بحث جالبه تو بحثای توسعه، میگن توسعه چیه، توسعه بعد از کجا شروع میشه، به کجا بعد ختم بشه، همه به دنبال پیشرفتن اما همه روی این که چگونه بعد توسعه بیابیم وفاق نیست توی هیچ جا، نه در ایران نه در سایر جاها. استاد تعریفشون اینجا از توسعه میگن، بنابراین یک متن رو میگن از انتها اینجوری میگن، بنابراین تنها نکته ای که بعد از ژاپن آموخت این است که پیشرفت نه فقط از بعد مادی و صنعتیان، بلکه باید هماهنگ با حفظ اصالت ها و سنت ها تعریف کرد. در واقع دارن میگن که یعنی فقط توسعه فقط بعد مادی نداره یا بعد فقط صنعتی نداره، در حالی که وچه عمدهش وچه فرهنگیشه و فرهنگ آموزش تأکیدشون، یعنی اون کلیدواژه ایشون فرهنگ آموزشه که تو چه فضایی آموزش داره اتفاق میفته و در این فرهنگ آموزش تأکیدشون بر معلمان ابتدایی و بالاخص معلمان پیشدبستانی است. میرسم به، چون وقت من کوتاه، خیلی سریع میخوام آموزش قلب ها و اندیشه ها رو خدمتتون بگم و ترجمه‌ای که شده و دقیقا اون قسمتی که خدمتتون گفتم یکی از فرازهایی که استاد آوردن میخوام بخونم و بحث رو به همین فراز خاتمه بدم. یک صبح جمعه آفتابی در مرکز آموزش بنیاد ژاپن در حومه توکیو، اول مرداد 78. نه اجازه یک رفتم یه صحنه جلوتر. 20 تیر 78، نزدیک به نیم ساعت است که رفتار کودکی نظرم را به خود جلب کرده است، نمیتوانم از او چشم بردارم. کودک همراه مادرش در فاصله حدود 5 متری از من در مسیری که به پارکی منتهی میشود آهسته آهسته راه میرود. ظاهرا استاد منتظر بوده یه جایی تو پارک نشسته، همونجا ما داشتن بررسی میکنن چه اتفاقات داره میفته. به نظر 3 ساله میاد. چند متر میرود و میایستد. 2 زانو مینشیند. گلهای کنار پیاده رو را که روی دیوار رویدن با دستان کوچکش لمس میکند. گلبرگها و شاخهای آن را با دقت نگاه میکند. زیر و بالا و همه اطراف آن را بو میکشد. به دهانش میبرد. مزه میکند. میخواهد برگ را حس کند. و باز 2 قدم دیگر. این بار کاملا روی زمین پهن شده است. به گلی دیگر رسیده. اکنون به من نزدیکتر است. موجود جدیدی نظرش را جلب کرده است. میخواهد با دستش آن را بگیرد اما نمیتواند. کفش دوز است. پرواز میکند. کودک چند متری به دنبالش میدود. حالا کفش دوز روی گل دیگری نزدیک و نشسته است. کودک به او نزدیک میشود و باز این کفش دوز است که با فرار او را به دنبال خود میکشاند. مادرش آرام آرام در فاصله از وی در حرکت است و چشم از او بر نمیدارد. حضورش خاموش است و پرتوجه، منظور مادر. کودک اکنون از دنبال کردن کفشدوز خسته شده است. به پلکان کوچکی میرسد، از آن بالا میرود. روی پله دوم پایش میلرزد و به زمین میغلطد. دردش آمده است. با چهره درهم کشیده به سوی مادرش بر میگردد. مادر عملا صورت خود را بر میگرداند، گویی افتادن او را ندیده است. کودک نمیتواند درد را انتقال دهد. به تنهایی آن را تحمل می کند و باز یک سعی دیگر. از پله بالا می رود و بار دیگر همان ماجرا، و این بار نیز مادر را شاهد افتادن خود نمی بیند. ناخودآگاه برای کمک به او نزدیک می شوم. مادر با اشاره دست مانع می شود. اکنون از پله بالا رفته و پیروزمندانه روی آن نشسته است. به مادرش نگاه می کند. اکنون مادر است که به او لبخند می زند. کودک از این لبخند لذت می برد و شادی کنان دست ها را به هم می زند. به طرف من بر می گردد. برایش دستی تکان می دم و به زبان خودشان تلاش وی را تحسین می کنم. مادرش تشکر می کند. از او هم می خواهد، از کودک هم می خواهد که تشکر کند. کودک می خندد. خودم را معرفی می کنم. یکم دور و تون می کنم. می گویم راجع به اومدم که مطالعه کنم. به نظر می رسد که کودکتان شما را به پارک می برد. استاد از مادر می پرسه. مادر میگه بله، وقت مال خودشه، هر طور که بخواهد صرف خواهد کرد، هرچند من شتابی ندارم. سوال میکنه استاد، فکر نمیکنید بعضی تجربه ها برای او خطرساز باشد؟ مادر باید تجربه کند، از نوع دردناکش و هم از نوع خوبش را. اینها همه تجربه است. به هر حال این خود اوست که انتخاب میکند. به کوله کوچکی پشت کودک بسته شده است اشاره میکنم. خیلی معمولی پاسخ میدهد، وسایل خودش است. میخواهم که داخلش را نشانم بدهد. اکنون کودک ایستاده و من خیره شده است. مادر کوله را از پشت کودک خود باز میکند. بند آن را میکشد. داخل آن را نگاه میکنم. یک پلاستیک کوچک، چند عدد پارچه، پوشک، تعداد نان شیرینی. با تعجب میپرسم با این جسته کوچک چگونه باید این کوله را بکشد؟ با همان لحن معمولی میگوید عادت کرده است. این بار روزانه اوست. من وسایل خودم را برداشتم و او هم وسایل خودش را. بارها استاد اینو یادم میاد که میگفت من تو دانشگاه دیدم که یک دختر خانم 18 ساله اومده بود، بعد یه نفر دیگه هم همراهش بود، دیدم پدر بزرگش اومده ثبت نامش کنه، همراهی میکرد. میگفت من اصلا میگفت باورم نمیشد که چگونه میتونه یک پدر بزرگ یه دختر 18 ساله رو همراهی کنه برای ثبت نام تو دانشگاه. و اینا چیزایی که برای ما داره عادی میشه، حالا ما بزرگتر از اونم داریم میبینیم. البته پایان بخش صحبت‌ها رو میخوام بگم خدمتتون. با همان لحن معمولی میگه عادت کرده است، این بار روزانه اوست. من وسایل خودم را برداشتم و او هم وسایل خودش را. و باز این کودک است و شروع یک تجربه جدید. این بار روی زمین دراز کشیده و ساقه گلی را از پایین تا بالا لمس میکند و بعد قلپی میزند و به ما نگاه میکند. مادر همچنان آرام او را مینگرد. نه شتابی و نه تذکری به خاطر خاکی شدن لباسهایش. به نظر میرسد که همه شرایط فراهم آمده است تا قدرت خلاقیت او پرورش یابد و اعتماد به نفس وی تقویت یابد. در واقع کتاب، عمده بحث کتاب در رابطه با پرورش خلاقیت و اعتماد به نفسه. و به نظرم ما با شناختی که حضور یافتیم تو مدرسه بستام، دیدیم نمونه تجربه مدرسه و کاملا داشت به عینه مشهود بود برای برامون که چگونه بچه‌هایی که پرورش یافته این مکتب بودن چگونه متفاوت شده بودن از سایر بچه‌ها و هم نسلی‌های خودشون. امیدوارم که این بذری که کاشته شده، این اندیشه پروریده بشه، ترویج بشه و شاهد کودکانی رشد یافته‌تر، خود راهبرتر در آینده نچندان دور باشیم. به پایان میبرم بحثم رو با شعری که استاد توی کتابشون هم نوشته بودن و منم خوش دارم اون رو بخونم خدمتتون. در این خاک، در این خاک، در این مزرعه پاک، به جز عشق، به جز مه دگر کار نکن. در این خاک، در این خاک، در این مزرعه پاک، به جز مه، به جز عشق دگر تخم نکن. خودتون، استاد، کفی یا هر چکلی دیگه که خودتون کلام روشون شد.
خب خیلی متشکرم از آقای دکتر نودهی که زحمت کشیدن. اولا که برنامه‌مون خیلی به حساب فشرده شد، وقت پذیرایی رو حذف کردیم، ولی خب دوستان به شکل هر کدوم از دوستان که بخوان میتونن بیرون برن و پذیرایی بشن. خب یه جوری سلف سرویسه. ما از روزی که، یعنی دو هفته پیش که خانم خسروی و دوستان آقای ثاقب ما رو دعوت کردن که این برنامه شروع بشه، همه چیز جوشید دیگه. یعنی کمک و هر جا رفتیم با روی باز و حمایت مواجه شدیم. از جمله یه هدیه‌ای دو تا از معلمان جوان یا دانشجو معلمان به ما دادن که یک کلیپ کوتاهی تو این فاصله ساختن تقدیم به استاد و دوستان ایشون میشنویم. بعد از اون در خدمت استاد آقای دکتر صاحبی خواهیم بود و بعد خدمت آقای طهماسبی و همینطور برنامه ادامه خواهد داشت که میبینیم و میشنویم. چند نفر از دوستان خواسته بودن که صحبت کنم، واقعا خیلی، یعنی این دو ساعت حتما ما عبور خواهیم کرد، امیدواریم که بتونیم باز استفاده کنیم از دوستان. خب از استاد عزیز جناب دکتر صاحبی بی‌نیاز از معرفی بنده، خیلی خیلی لطف کردن.
بزرگ بود، بزرگ بود و از اهالی امروز بود و با تمام افقهای باز نسبت داشت و لحن آب و زمین را چه خوب می فهمید. صداش به شکل حزن پریشان واقعیت بود و پلکهاش مسیر نبض عناصر را به ما نشان داد و دستهاش هوای صاف سخاوت را به سوی ما کوچاند. به شکل خلوت خود بود و عاشقانه ترین انحنای وقت خودش را برای آینه تفسیر کرد و او به شیوه باران پر از تراوت تکرار بود و او به سبک درخت میان عافیت نور منتشر می شد. همیشه کودکی باد را صدا می زد، همیشه رشته صحبت را به چفت آب گره می زد و برای ما یک شب سجود سبز محبت را چنان صریح ادا کرد که ما به عاطفه سطح خاک دست کشیدیم و مثل لهجه یک سطل آب تازه شدیم و ابرها را دیدیم و بارها دیدیم و بارها دیدیم که با چقدر سبد برای چیدن یک خوشه بشارت رفت و رفت و رفت، ولی نشد، نشد که روبروی وضوح کبوتران بنشیند و رفت تا لب هیچ و پشت حوصله نورها دراز کشید و هیچ فکر نکرد که ما میان پریشانی تلفظ درها برای خوردن یک سیب چقدر تنها ماندیم. درود به همه دوستان عزیز، درود به روان پاک استاد افشین منش. من قراره به صورت خیلی مختصر و مفید فقط در جهت کارهایی که ایشون کرده و اون هدف بنیادین، یعنی آموزش پرورش، چیزی رو خدمتتون بدم. اجازه بدید فقط دو سه دقیقه در یک مقدمه بر فرایند تحول خواهی در ایران زمین بگم. ایران زمین به لحاظ اسطوره‌ای و به لحاظ تاریخی قرن هاست که به جستجوی تحول خواهی بوده و میخواسته تحول و تغییر در سیستم خودش به وجود بیاره. اگر شاهنامه رو خونده باشیم که فکر کنم اکثر ما نخوندیم، ایرانیان به شاهنامه فقط بیشتر افتخار میکنن تا اینکه بدونن چی هست. به عنوان سند ملی، به عنوان یک نظریه پرداز بزرگ اقتصادی، بیشتر هم داده شاهنامه رو از در واقع فراز واژگان و کلمات و زبان فارسی شناختن. شاهنامه خیلی خیلی بزرگتر و وسیع‌تر و ژرف‌تر از مبنای ادبی زبان فارسی است. ولی در شاهنامه ما یک اسطوره‌ای رو می‌بینیم که تکرار می‌شود. استاد شبیه کتکنی در کتاب هزاره اول در واقع آهوی کوهی تحلیلی داره به نام سیزف ایرانی یا چرخ چاه. چرخ چاه، این چاهی که سطل یا درد میدازن توش که آب رو میاره بالا. میگه که وضعیت ایرانی ها این گونه است، میرن تای چاه آب بیارن، مثل این سطل میمونه، بعد تا به لب چاه میرسه که خورشید رو ببینه، نور رو ببینه، آبش رو خالی میکنن، دوباره پرتابش میکنن تای چاه. و این فرایند تاریخ ایران زمین بوده است. و سیزف هم که میدونید دیگه، حماسه سیزف یا اسطوره سیزف که محکوم شده توسط خدایان سنگ غلطانی رو تا بالای کوه ببره، تا اون بالا که میبره خسته میشه، خوابش میبره، دوباره سنگ ول میخوره میاد پایین، دو مرتبه این باید ببره بالا و هی ول میخوره میاد پایین. این برداشت استاد شفیعی از فرهنگ ایران زمین که سعی سیزف میکنه برای
برای اون تحول خواهی خودش. حالا چرا این سنگ سیزل شده؟ اگه نگاه بکنیم، حالا در طول تاریخ به شاهنامه نگاه کنیم، در شاهنامه آمده که مردم ایران یک پادشاهی رو به عنوان پادشاه عادل انتخاب میکنن، ازش دو تا چیز میخوان: یک، دین بهی رو گسترش بده، دوم عدالت به گستران. همین دو تا، هیچ چیز دیگه هم ازش نمیخوان، همین دو تا، این دو تا رو انجام بده. بعدم میرم دنبال کار خودشونه، یا رو حاکمان هم بدش میکنن، هر کاری بدش میخواد بکنه. بعد این حاکم اول خیلی آدم مهربانی بود، از جنس خود مردم بود، بعد قدرتی که بهش خیلی مزه میده، بعد میگه این همه که در اختیار من گذاشتن، بعد میشه یه دیکتاتور برای خودش. بعد فرزندان این کسانی که قدرت رو به این دادن، از دید بار ظلم این میخوان خودشون نجات بدن، خون میدن، شکنجه میشن، پدرشون در میاد تا اینو برش میندازن. دوباره یه نفر از خودشون که انقلابی بوده و خیلی خوب بوده و آدم شریفی بوده رو میذارنش پس اون بالا، میگن آقا دو تا کار بکن، تو دین بهی رو گسترش بده، عدالت رو گسترن. باز اینا میخوان خداحافظ. باز دوباره این میشه در واقع ضحاک. باز دوباره علیه ضحاک میان و قیام میکنن و بعد فریدون میذارنشون بالا. بعد به فریدون دیگه این بار فرهی دیگه هم میدن، یعنی دور سر فریدون هم یه نوری وجود داره، یعنی معصوم گناه هم نمیکنه اصلا، این اصلا اشتباه نمیکنه فریدون. و بعد فریدون ظالم میشه، باز دوباره جریان همون جریان و همون جریان و همون این ادامه پیدا میکنه تا انقلاب مشروطیت. تو انقلاب مشروطیت که نگاه میکنی میبینی مثلا یه آدم هایی مثل حیدر مغلی یا مثلا مثل علی موسیو اینا فکر میکردن که بنیاد ظلم رو، یعنی پادشاه رو، محمد علی شاه رو اگر با نارنجک بترکننش و اگر قاجار رو مثلا متلاشیش کنن، بعد یک کشوری میشه با عدالت خانه، با دموکراسی، و یک کشوری بسیار بسیار در واقع با مدنیت و همه چیز حساب کتاب داره. ولی در همون زمان ها در واقع عده دیگه فکر میکردن که اساسا اینجوری نیست، بنیادهای این ظلم ظالم با اندیشه های پرورش یافته در آموزش و پرورش غیر رسمی و رسمی کشور گره خورده است، یعنی تا ریشه در آورد، اون همونجوری همون ثمری رو میده که باید بده، و ریشه این در آموزش و پرورش. ولی همین در واقع متفکرانی بودن غیر از حیدر مغلی یا غیر از علی موسیو یا کتان دیگه که فکر میکردن که باید برن به سراغ جهل، به سراغ ناآگاهی، و باید برن به سراغ پرورش آگاهی. برای همین یه آدم های مثل رشدیه و اینها رفتن به سراغ آموزش و پرورش، اگرچه که بارها و بارها رشدیه در وقت فراری شد از تبریز به قم، از قم به خراسان، و در نهایت هم در واقع در جای غیر از وطن خودش، به خاطر اینکه اونهایی که فکر میکردن کار رشدیه جهل و زدایی، حتی من موانع بسیار جدی برای زندگی خودش حتی ایجاد میکنه. بسیار همین در واقع خیلی درد کمتری وجود داشته است که درد اصلی جامعه ایران از همون زمانهایی که به دنبال تحول بوده، درد اصلیش استبداد نبوده، قدرت سیاسی نبوده، بحث اصلیش امر اجتماعیه. ایرانیان در امر اجتماعی بسیار بسیار ضعیف عمل کردن، یا اصلا امر اجتماعی رو به هیچ عنوان در نظر نداشتن. بنابراین جهل و ناآگاهی و یا نادانی مردم نسبت به مسئولیت‌های خودشون بزرگترین جریانی بوده که ما همواره با خودمون هم کردیم. و امروز هم هنوز ما اگر باز دوباره تمام تمرکز خودمون رو بگیرم روی تغییر امر سیاسی فقط، یعنی امر سیاسی یا حاکمیت سیاسی عوض بشه، دو مرتبه 10 سال 20 سال 40 سال بعد دو مرتبه همون جایی خواهیم بود که الان هستیم، مگر اینکه بپردازیم به امر اجتماعی. امر اجتماعی به عنوان چیزی که در افتادن با جهل و ناآگاهی و دعوت به مسئولیت پذیریه، دعوت به مسئولیت پذیری در قلمرو به خانه، خانواده، شغل، محیط اجتماعی. مصطفی باتکوبی یه جایی در یکی از شعراش خیلی قشنگ میگه، میگه ما ستم را نشانه گرفته بودیم، ستم بود، اما هیچ تیری از کمان دانش رها نشد. ای کاش به جای نشانه گرفتن ستم، جهل را نشانه گرفته بودیم از کمان دانش. با این مقدمه می‌خواستم وارد کار استاد افشینمانش بشم که او به درستی جهل رو از کمان دانش، اونم جهل رو از چارچوب خانواده، یعنی اونجایی که اساساً جهل رشد می‌کنه، نشانه گرفته. بذارید به یک الگوی اشاره بکنم. میگن دشوار بدترین کار جهان چیه؟ اگر تصور کنید، انواع شغل‌ها رو تصور کنید، شما دشوارترین کار جهان از مهندسی سازه‌های گیره‌ها گرفته جراحی مغز یا سازه‌های فضانوردی، هر چیزی که دیگه یک شما میتونید بگید، از همه و معلم، کدوم یکی از اینها دشوارترین کار جهان است؟ تصور اونه که فقط معلمی کردن میتونن بفهمن، و که معلمی سخت‌ترین کار جهانه. برای اینکه اگر شما مهندس سازه های زیرزمینی هستی، دانشکده خیلی عالی درس خوندید، به تکنیک هم یاد دادن، بعدم وسایل هم دادن، و وقتی هم که میرید سراغ سازه های زیرزمینی، یا اگر جراح هستی تو دانشکده پزشکی درس خوندید، بعد الان یک جایی مستقیم درست کردن به نام تالار جراحی، دو تا ایر کاندیشن، یکی از این ور میزنه یکی از این ور، برای اینکه میکروب نشینه، بعد بیمار خودش هم تونیش رو دو دستی تقدیم کرده، مخلصتون هم هست، تو مطبتون آمده التماستون هم میکنه که آقای دکتر من جراحی کن، بعدم که پول داده که اومده اونجا، توی بیمارستان هم به بهترین وجه ممکن با شما رفتار میکنه، اصلا بی احترامی نمیکنه که سر تا پا به احترامتون میسته، درست خوبم خونده. وقتی هم که میخواییم بیدید تیغو بزنین روی هر عضوی که میخواییم ببرین پا یا زانو، پاشو نمیکشین و اینجوری هم بهتون نمیکنه، صدا هم در نمیاره واسه تون، ادا هم در نمیاره، قشنگ باید در اختیارتون است. اگر یک سازه فضانوردی دارید میسازید، هم متریال ها نه بیلاخ بتونید، نه هونتون میکنن، نه دردیداد میکنن، نه سرصدا میکنن، هیچ کار نمیکنن، فقط باید ارزه داشته باشی، مهارت داشته باشی بسازی اینا رو. ولی یک معلم وقتی سر کلاس میره، به تعداد دانش آموزانی که اونجا هستن، برای خودشون یه اجندا دارن، یه هدف دارن، یه مأموریت دارن، یه خواسته دارن. معلم باید اول بتواند اینا رو مدیریت بکنه، بعد باید بتونه با اینا ارتباط برقرار کنه، بعد باید خواسته های اونا رو در راستای خواسته های خودش قرار بده. مهندسی که اینجا رو ساخته، این آهنها که خواسته ای ندارن که در جهت خواسته های خودش بخواد هماهنگ کنه، بلد باشه، قرضه داشته باشه، آهنها در اختیار متریال، در اختیار مهندس است. جراح هم همینطور، بلد باشه، بیمار در اختیارشه، ولی دانش آموز هم در اختیار معلمی نیستن. دانش آموز برای خودش یه اجندا داره، یه فکر داره، یه ایده داره، یه خواسته داره اومده سر کلاس، و معلم اولین کاری که باید بکنه اینه که بتونه خواسته های اونها رو با خواسته های خودش همراستا بکنه، بعد از اون باید بتونه اینا رو هدایت بکنه، عشق بهشون بده، بهشون بگه در دغدغه من، در دغدغه شما، من در طرف پدر مادرتون وای نستادم، من در طرف شما هم، و بعد بتواند تدریس بکند. و اگر بخواد چنین کاری رو بکنه، در واقع یک آموزش کیفی باید بده که وظیفه اصلی مدرسه است. یادگیری کیفی باید که اتفاق بیفته. معلم برای میتونه آموزش کیفی بده، ولی یادگیری کیفی رو باید او یاد بگیره. یادگیری کیفی رو که ما نمیتونیم انجامش بدیم، تا آنگاه بتونیم از دانش آموز رفتار کیفی بگیریم. و این کار کاریست که استاد افشمنش تلاش داشته محیطی بسازد که در اون آموزش کیفی اتفاق بیفته، دانش آموز انقدر احساس انگیزش از درون بکنه که یادگیری کیفی رو در درون خودش اتفاق بندازه، و آنگاه از اون دانش آموز ما یک رفتار کیفی ببینیم. برای همین مدلی که ایشون دنبال میکرد با مدل مدارس دیگه فرق میکرد. مدل مدارس دیگه که میریم الان این 80 میلیون 70 میلیون 60 میلیون هم میگیرن از دانش آموزان، 40 میلیون 20 میلیون هر چقدر که میگیرن، تمام همتشون اینه که چقدر این بچه ها دستاورد دارن، چقدر کنکور خواهند رفت، چقدر مدارس خاص قبول میشن در امتحانات ویژه، یعنی دنبال دستاوردن. من چون از طریق حسین آقای ساقه با استاد افشمنش آشنا شدم و آثارشون رو که لطف کردم، مرحمت کردم به من تقدیم کردم، خوندم کارهایی که جدیشون رو، از کارشون رو نگاه میکنم، میبینیم که ایشون کارش چند جنبه داشت. یک بخشش ایژوکیشن بود فقط، یعنی در واقع یک بخشی از کارش این بود که فرایندی رو بسازی که به وسیله اون دانش آموزان کشف کنن که یادگیری به کیفیت زندگی خودشون و اطرافیانشون می افزاید. دومی کارش مدیریت بچه ها بود، باید بتونه مدیریتشون کنه. سوم تدریس بعد از اینها بیاد، نه که معلم بیاد تو مدرسه و تیچش کنن، آموزشش بدن. و در نهایت بحث دوستی و فرندشیپ بود، رفاقت، دوستی، شفقت ورزی، مهربانی. و این وسط بچه ها نیاز به مشاوره دارن، نیاز به هدایت دارن، بسیاری از بچه ها گیجن، مشکلات جدی درون خانواده و درون فردی برون فردی دارن، باید مشاوره دریافت کنن. با این مسئله ما به یه مدلی میرسیم، میبینیم استاد در آثارش که میبینیم و در کارهاش چنین مدلی رو داره. مثلث بزرگ اگر نگاه کنیم، سه جا رو در نظر داشته با آموزش و پرورشش. اول اینکه میخواسته شهروند تربیت کنه، شهروندی که به حقوق مدنی خودش آگاهه. اول یک بخش از آموزش توی مدرسه شهروندی بوده. اون سمت یادگیری کیفی، بچه میخواسته یاد بگیره، کیفی هم یاد بگیره و این بر مشارکت بکنه به دیگران. این مثلث اولیه مدارس یا اون مدرسه مد نظر استاد بوده. در درون این ما یک مثلث دومی داریم. در مثلث دوم سه تا چیز دیگه با دانش آموزان توی مدرسه استاد افشین منش با دیدگاه او قرار بوده که بچه ها یاد بگیرن. اون سمت پیشرفت تحصیلیه، بله پیشرفت تحصیلی هم در این مدرسه مطرح بوده. اما پیشرفت تحصیلی هدف بنیادینش نیست، اینجوری که مدارس در واقع برند تهران یا شهرهای دیگه میرن پیشرفت تحصیلی رتبه فلان فلان دانشگاه رو میاره یا میره المپیاد یا میره فلان کار میکنه. پیشرفت تحصیلی یکی از زاویه‌هایی، ولی زاویه دیگرش پیشرفت اجتماعی، دستاوردهای اجتماعی دردمندیه، اینکه بتونه بفهمه که در اجتماع یه نقشی و وظیفه‌ای داره و اونجا انضباط شخصی بتونه خودشو نگه داره. آقای دکتر اینجا توضیح دادن که وقتی اون بچه رو داشت توصیف میکرد استاد، اینکه این کوله پشتیشو باید خودش بیاره، خودش افتاده زمین باید دردشو خودش تحمل کنه، یعنی باید به یک سلف دیسیپلین برسه. سلف دیسیپلین یا یک انضباط شخصی، خودش باید بتونه خودش رو مدیریت کنه. و بعد در از این میریم وارد مثلث بعدی میشیم که میگیم دانش آموزی که در مدرسه مد نظر استاد افشین منش قرار روش کنه یا با الگوی ذهنی او، یه دستاورد داره برای خودش، کارآمدی شخصی داره، از پس مسائل خودش برمیاد و مسئولیت پذیری، مسئولیت پذیری در قبال خودش، نیازهاش، خواستهاش، در ازای تصمیماتی که میگیره، اقداماتی که میکنه و پیامد رفتارهای خودش، چیزی که فضیلت گمشده مدارس ماست، تحقیق مسئولیت پذیری، فضیلت گمشده. من یک کتاب این عنوان دارم، فضیلت گمشده، مسئولیت پذیری در مدرسه، خانواده و اجتماع. و در این وسط دایره داریم که توی این دایره، یعنی مدرسه به گونه ای ساخته شده از این محیط یا اون دوست داشت مدارسی خلق بشوند که در درون اون مدرسه فقط خواسته های اجتماع، خواسته های خانواده، خواسته های پدر و مادر برآورده نشه، در درون کلاس درس افشین منش قرار بود که بچه ها نیازهای ژنتیک و فطری خودشون رو برآورده کنن، نیازشون به پیشرفت و قدرت، نیازشون به احساس ارزشمندی، نیازشون به عشق و تعلق، نیازشون به تفریح و نیازشون به آزادی. این الگویی بود که ایشون مد نظر داشت و من فکر میکنم یکی از بهترین الگوهایی است که میتواند برای نسل امروز ما و نسلهای بعدی جواب بده. من وقتم تموم شد، فقط یه نکته کوچولو بگم آقای مختاری، یه نکته کوچولو. چرا داره هم جمع میشویم؟ چرا اینجور جلسات ضروری برای ما؟ چه اهمیتی دارستن؟ استاد افشین منش که رفت، اونایی که اعتقاد دارن که به روحی وجود داره، خواه روحش الان داره در واقع در اون جاهایی که باید باشه باشه، اونایی هم که معتبرن روحی وجود نداره، جسم متلاشی شد و رفت، حالا صحبت، حالا ما هم هی تعریف کنیم ازش، خب اینجا چی به اون میرسه؟ بحث جدی، بحث اثر بخشی یاد و خاطره انسان‌های بزرگ. یه پژوهش بسیار بسیار بزرگ شده، اون رو میخوام بگم برای این جمعه. هر کدوم از دوستانمون در هر جای موفقیتی کسب میکنه یا از دستشون میگیم باید دور هم جمع شیم. یه آزمایشی تحت عنوان شیب تپه وجود داره، بسیار بزرگه این آزمایش. افراد میشوننشون پای میستننشون پای کوهی و شیب این کوه رو باید حد بزنن که آقا این کوه چقدر شیبش، و این شیبش رو میتونن با دست نشون بدن، میگن شیب انقدر یا شیب انقدر، و هر چقدر که حد بزنن میزان توانشون و میزان اندیشه برای بالا رفتن از این شیب رو نشون میدهد. مثلا انسان ها وقتی خستن شیب رو خیلی بزرگ تصور میکنن، وقتی خیلی کوله پشتشون سنگینه خیلی بزرگ میبیننش، وقتی که خیلی خوشحالن و شادن و پر انرژی هن شیب تپه رو کمتر میبینن. یه تپه هست و یه دونه تپه هست میبینن. این یکی نازمش. آزمایش دوم میبینید آدم رو میزننشون به نام دشمنان. دشمن آقا، یه آدمی دشمن توه، حالا تو قدر که میخوان نشون بدن مثلا یه هیکل داعشی یا طالبانی نشون بدن، اون تو حالا ما میخوان نشون بدیم یه چیزی باید نشون بدیم، میگیم آقا اینا دشمنان شما، ولی دشمنان قیافه شون میزان یه عکس فقط یه عکس اینجا میدازن، میگن آقا این دشمن توه، این دشمنه چقدر تنمنده، چقدر عضلانی، چقدر قدرت داره. یک یعنی خیلی خیلی ضعیفه، هفت یعنی خیلی خیلی این آدم گنده است. تجربه‌شان نشون میده انسان ها هنگامی که دورور آدم هایی هستن که به هم اعتماد دارن، انسان هایی هستن که دوستشون دارن و به هم احترام میذارن، اولا شیب تپه رو بسیار کمتر میبینن، یعنی تلاش بیشتر، امید بیشتر و انرژی بیشتری دارن. دوم آدم هایی وقتی دورور آشناهاشون هستند دشمن رو بسیار حقیر و کوچکتر میبینن تا زمانی که تنها و بانهادن و رفیقی ندارن. بنابراین شبکه های اجتماعی ما به ما کمک میکنه دشمنمون رو بسیار کوچک و حقیر ببینیمش و انرژی میده که تلاش کنیم از تپه خیلی راحت بریم بالا. توی این شرایط بیشتر از همیشه ما نیاز بریم دشمنمون رو جهل، ناآگاهیه، دشمن استبداده، هر چیزی که هست اون حقیر و کوچک ببینیمش، شیب تپه هم خیلی بزرگ نبینیمش. پایدار باشید. به یاد و خاطره استاد یه دسته بزنید.
هستم بزرگوارانی که خیلی خیلی خوب میتونن معرفی کنن اندیشه استاد. به زای و به پرور بی ادعا پی انداز، بی منت انجام، بی چیرگی راهبر باش، فضیلت راست بین. دوستان از زندگی ایشون و آموزش‌هایی که دادن گفتن. آخرین درسی که من از ایشون گرفتم مواجهشون با دوست عزیزشون میگفت، مهمانشون میگفت، با من در خدمت استاد تحماسی هستیم که به زندگی و مرگ از دو منظر نگاه میکنم. خاطرم از این سفر آخر که میامدن زنگ میزدم، یه لطفی همیشه داشتن به مجموعه ما و همیشه احوال میپرسیدن که محسسه چه خبره، مشکلی نه، میگفتن که مهمان منو باز با مشهد کشونده. خدمت استاد
کردند. خب بار منو سبکتر کرد و اون چه باید گفته بشه گفته شد. دوستان به من گفته بودن که اگر ممکنه درباره رابطه حسین افشین‌منش با مقوله عرفان صحبت بکنم. خب من از دوران نوجوانی که ایشون نوجوان بود، دبیرستان بود، با ایشون آشنا بودم، جلسات داشتیم و بر اساس اون آشنایی که از اون دوران دور دارم به اینجا رسیدم که حسین افشین‌منش از همون روزگاری که هنوز به بستام نیامده بود و هنوز به مزار شیخ ابوالحسن نرفته بود نوعی خمیره عرفانی رو در خودش داشت. این نبود که بعدها که مثلا سر از بستام در آورد و پیاده از بستام خروان میرفت به زیارت شیخ، اینجوری نبود که اون موقع به عرفان رسیده باشه. این خمیره نگرش عرفانی رو به گمان من در خودش داشت ایشون. اما چرا این خمیره از کجا میاد؟ چطوری میشه که آدم ها میتونن یک چنین نگاهی رو داشته باشن؟ من فکر میکنم که هر کسی نوع تلقی که از خودش و ارتباطش با حالا مذهبی ها رو بگیم با خدا، غیر مذهبی ها رو بگیم ارتباطش با این جهان داره، از نوع تلقی که از اینها داره میتوانه سرنوشت خودش رو رقم بزنه، میتوانه یک نگاه عرفانی داشته باشه یا یک نگاه کاملا خودپسندانه و نفسانی داشته باشه. به گمان من حسین افشین منش خدایی رو داشت یا تلقی که از خدا داشت برابر بود با خدایی که با هستی یگانه هست، خدایی که مثل یک سلطان در اون فراسون نشسته و فرمان بده و یک عده اینجا بخوان به نیابت از اون حرف بزنن. خدای قوم و خویش پرست نبود، خدای شخصواره نبود، هستی بود، هستی زنده و سیال و بیکرانه. ما اگر خدا رو شخصواره بپنداریم میتونیم او رو کم کم کوچیکش بکنیم، تو جیبمون بگذاریم، هر چی میخوام خرجش کنیم، هر چی میخوام از زبانش بگیم. ولی وقتی که خدا با هستی یگانه میشه و این هستی بیکرانه هست، شعورمنده، مثل اون میمونه که همه هستنده ها یا همه آدم ها انگار در این هستی هستند، مثل ماهی که به دریا هست، مثل پرنده که در هوا تقلا می کنه، همه ما در این هستی هستیم. بنابراین نوعی خویشاوندی، نوعی دیگر فهمی، نوعی فهم از دیگری هم در این نوع تلقی از خدا میتوانه رخ بنمایه. به تعبیر دیگر این گونه هستی شناسی صرفاً به تجربه علمی نیست، بلکه یک نوع اشراقی هست، یک نوع شناخت عرفانی هست که میبینه خمیره رشد در همه آدم ها هست، چرا که همه هستنده ها قبسی از اون هستی دارن، همه هستنده ها نشانی از اون دارن. حالا این هستنده ها میخواد ژاپنی باشن، چینی باشن، ایرانی باشن، مسلمان باشن، کافر باشن، هر چه باشن. یک چنین تلقی هست که ما میبینیم مثلا ابوالحسن خرقانی بیگه هر کس در این سرای آمد نانش دهید، نانش دهید و از دینش مپرسید، زیرا آن کس که به درگاه خدا به جان ارزد در سرای ما البته به نان ارزد. ببینید یک نوع هستی شناسی این گونه هست که آدم رو وادار میکنه وقتی که داره تو خیابون را میره متوجه گرفتاری دیگران هم باشه، چون اونم از منه، اون هم قبسی درش هست، خمیره‌ای درش هست که اون خمیره در منم هست، در توی هم هست، در اونم هست، در همه هستش. بنابراین این طوری هست که مثلا باز ابوالحسن میگه راه های به خدا به تعداد انسان هاست و بیشمار بیشمار است، به عدد در نمیاد. اما این نکته بعدی، این یک نکته بعدی اینه که ما اگر در زندگی یا در اون آثاری که از مثلا بایزید و ابوالحسن مونده نگاه بکنیم، می‌بینیم نگاه چندان روشنی به مسئله عالم پس از مرگ ندارن. یعنی اصلا براشون مهم نیست عالم پس از مرگ چی باشه چی نباشه. حتی میگه اگه تو جهنم هم درست کرده باشی، من میگم با بال کتم خاموشش میکنم اون جهنم رو، خیلی هم نترسون آدم ها رو. بلکه به فکر این هست که این جهان رو، این مردمی که در این هستی هستن، باری از دوش اینها برداره، غمی رو از دل اینها بکاهه. برای همینه که میگه از بخارا تا در شام، اگر سنگی بر پای کسی آید، اندوه آن مراست. ببینید این اندوه با قصه های که از سر حسادت و لجاجت و حرص هست با اونو فرق میکنه. این اندوهی هست که از عشق برمیخیزه، نه اون عشقی که صرفاً تنانه باشه، عشق به هستی، عشق به انسان، عشق به رشد، عشق به تعالی یافتن انسان، عشق به معنای انسان رسیدن. رسیدن به خدا که کاری نداره، تو در خدا داری تقلا میکنی. رسیدن به انسان مهمه، اینه که تو بتونی به انسان برسی مهم هستش. ولی رسیدن به خدا که خدا او بالا آسمون که نیست که تو بخوایی بهش برسی. من این ویژگی هایی رو که از ابوالحسن خرقانی و از بایزی عرض کردم، به اشاره البته، واقعا اینها رو در حسین افشیمنش میدیدم، واقعا میدیدم. اصلا فکر عالم پس از مرگ نبود اصلا و ابدا. هر انسانی از هر نژادی، از هر تباری، از هر مذهبی، از هر آیینی برای او محترم بود، همه برایش محترم بودن. دغدغش رهایی انسان از جهل و عقب ماندگی بود، دغدغش این بود و این دغدغه بزرگ، این عشق بزرگی میطلبه. آدم باید خیلی عاشق باشه که کمچی دغدغه‌هایی داشته باشه دیگه. اینا که با عقل دو تا چهار تا به جور در نمیاد. اینجایی که مفهوم عشق عارفانه تجلی پیدا میکنه. البته اینم بگم عارفای زیادی بودن که اینها با همون خدای عددی، با همون خدای شخصواره، خدایی که با هستی کار نداره، اون خدای شخصواره که اون بالا نشسته، فقط با اون ارتباط داشتن. در خلوت خودشون برای اون خدا غزل میخواندن، ترانه میخواندن، عشق و حال میکردن، کاری هم به کار مردم نداشتن. اگر همه مردم رو سیل ببره، همه تا اون از بین ببره، کار این ندارن. اون هست و خدای خودش و غزلخوانی و ترانه برای خدای خودش. نه، خدای ابوالحسن این نیست، خدای بایزید این نبود، خدای حسین این نبود. خدای حسین خدای یگانه با این هستی زنده بیکرانه شعورمند بود. از اینجایی که عشق به مفهوم عشق عرفانیش سرچشمه میگیره. به علاوه و عارفایی که میرفتن برای خودشون برای خدا ترانه میخوندن، اونها خب به دیدار خلیفه هم میرفتن، خلیفه هم ازشون قدردانی میکرد، پول هم میگرفتن گاهی. به جهادم میرفتن، جنگم میکردن اتفاقا، ولی هیچ کدومشون نگفتن از بخارا صادر شام اگر سنگی بر پای کسی آید اردوغان مراست، نگفتن اینا. اینه که من فکر میکنم که اگر کسانی مثل بایزید، اگر کسی مثل ابوالحسن خرقانی و اگر کسی مثل حسین افشین منش که هر چند وقت یه بار، هفته یه بار، گاهی برای من پیام میفرستاد که فلانی من الان رفتم به مزار شیخ ابوالحسن، خب این انگار معبد بود دیگه اونجا، معبدی که گاهی زائر با صاحب معبد تصویرشون یگانه میشه، در هم تفکیر چیز میشه، تلفیق میشه. به فکر مرگ نبود، ترسی هم از مرگ نداشت. ما بسیاری آدم ها رو میبینیم که اینها از مردن حراس دارن، خودمون هم میدیدیم دیگه، از مرگ حراس داریم، مثلا خیلی هم دانشمند، خیلی هم پولدار، خیلی هم دور برش آدم های مختلف، ولی از مرگ حراس دارن، حراس دارن. من گاهی فکر میکردم خب چرا؟ چرا یک کسی مثل اون عارف بزرگ ما از مرگ حراس نداره؟ مرگ روی دیگر زندگی است، مادر همه مرگ را زاده این، ولی یک کسای اینقدر حراسناکن از مرگ. بعد دیدم نکتش دقیقا در همین جا هست که اونهایی که از مرگ میترسن بدهکارن به گذشته خودشون، روزهای زندگی رو عبث و بیهوده طی کردند و آمدند و حالا میبینند عمری طی کردند و به هیچ معنای تعالی یافته ای دست نیافتند، بدهکار گذشته هاشون هستند. همونطوری که توی اون کلیپ هم یک صحبتی از من ضبط شده بود اشاره کردم، حسین افشینمنش اونقدر با این هستی، با این هستنده ها ارتباط داشت که لحظه ها رو شکار میکرد. گفتم اونجا، حالا نمیدونم دوستانی که بودن شنیدن، که یه روز صبح، چون صبحا معمولا ما هم دیگه رو میدیدیم، صبحای زود میومد بهشون کنه، ما اونجا با هم یک صبحانه میخوردیم و صحبت میکنم، البته یه نون سنگک و یه کارتون خرمایم با خودش میابود همیشه، با هم گپ میزدیم، صحبت میکردیم، چایی میخوردیم. بعد موقعی که داشت بیرون میرفت، من معمولا عادت دارم که عزیزانم رو حتما تا دم در مشایعت بکنم، ببینم که مثلا دارن میرن اینا. رفتم دم در، واسطه بودم که داشتیم خداحافظی میکردیم، یک کهنسال زنی از کوه داشت، از اون طرف داشت میومد خونه، به سختی هم راه میرفت. این نگاهش رو متوجه اون کهنسال زن شد. بعد یه آقایی هم با یک از این عرصه هایی که ما کوه هست با تون بهش میگن، داشت از کوه میومد پایین، خب خونه ما بغل کوه دیگه. بعد دیدم حسین رفت طرف اون آقا، گفت آقا همین با تون چند مزه که عجب کردید، تازه از خونه ما در آمده و اونم از کوه هم رید، اینکه با تون چند؟ گفت برای چی میخوای؟ گفت برای اون خانم میخوام که خوب نمیتونه را بره. و این چنان صمیمانه این سخن رو گفت و چنان صمیمانه با اون مرد روبرو شده بود که اون باتون رو گرفت، اثر رو گرفت، مال تو هر کار میخوای بکن. و این گرفت داد به اون خانم، براش کشید رفت، برای کسی هم تعریف نکرد. این رو من دیدم، این شایسته نیست که آدم اگه یک کاری میکنه بره برای دیگران تعریف، آه ما چنین کردیم چنان کردیم، نه اصلا اهل پوز دادن و این حرفو نبود. به نظر من اینه که بدهکار گذشتش نبود، لحظه ها رو شکار کرده بود، معنای خودش رو در این هستی کشف کرده بود. و من به این میگم عرفان، عرفان انسانگرا، عرفانی که به انسان میاندیشه، عرفانی که به اندوه انسان میاندیشه، عرفانی که دقیقش اینه که جهل و نادانی و تاریکی رو از جامعه دور بکنه. اینجا هم گفتن میلاد بود فکر میکنم صحبت میکرد که دنبال این بود که تربیت کودک رو حتی از دوران جنینی باید شروع کرد. ما بارها حتی در هر مورد با هم صحبت کرده بودیم. خب ببینیم اینجوری هست که اینا حراسی از مرگ نیست و با خرسندی و رضایت موقعی هم که متوجه میشه وقت رفتنش هست، درست مثل کسی که داره آخرین صفحات کتابش رو می‌نویسه با رضایت به حسین صاحب میگه که آقا این کارت پرواز منم دادن ها. خب ترسید نه، این ورانور میزنه نه، کارت پرواز میزادم. فرصت ها رو غنیمت میشمرد، فرصت ها رو غنیمت میشمرد. یکی از فکر میکنم یکی دو ماه قبل از فوتش بود که من عازم سفری بودم در جایی، توی راه به من زنگ زد که فلانی کجا هستی؟ گفتم دارم میرم مثلا سمت تهران. کجا؟ گفت بیان شب با هم باشیم. یکی دو ماه قبل از فوتش رفتم. بعد علارغم اون انتظاری که همیشه داشتم که خب هر وقت میرفتیم کلی خوش آمدیم فلان به تا تعریف تمجید، این دفعه دیدم رفتارای کمی تلخه. اول تعجب کردم چرا این رفتار تلخ آخه. بعد که صحبت سر صحبت باشد گفت فلانی میدونی چرا خیلی از کارهایی که به عنوان اصلاح، به عنوان تربیت، به عنوان این چیزا میکنن و میکنیم موفق نمیشه؟ برای اینکه با اخلاص نیست. گاهی برای ریایه، گاهی برای جلو زدن از دیگریه، گاهی برای اینه که پوز بدیم فلان کاری کردیم، با اخلاص نیست. ذره ای چرک اندرون آم کند که 100,000 چرک بیرون نکند. خودش همسه 2,000 کار خیر که بکنی، ولی اگر یک ذره چرک اندرون داشته باشی به خاطر خودنمایی، به خاطر جاه طلبی، به خاطر رقابت با دیگران، موفق نمیشه. میگو فلانی اسم میبود، ببین فلانی رو نگاه کن، فلانی رو نگاه کن، فلانی رو نگاه کن، خودت رو نگاه کن. ما اخلاص نداشتیم خیلی هم. فکر میکنم یه روز شد بیشتر. خب حالا بعد از رفتنش من فقط این بیت از حافظ رو یادم میاد که بگم با اون آخرین دیدار تلخی که با هم داشتیم، گویی از صحبت ما نیک به تنگ آمده بود، بار بست بار بر بست و به گردش نرسید و برفت. با تشکر.
خب با تشکر از استاد طهماسبی که خیلی خیلی سخنرانیش یا ما رو بردن یک جوری کنارش. خب آقای دکتر وهاب‌زاده مشهد نبود، بنیانگذار مدارس طبیعت و یکی از دوستان آقای افشین‌منش که خیلی آقای افشین‌منش ارادت داشت به این نوع مدرسه و همیشه خاطرم هست که خیلی شیوه تربیتی خوبی میدونست. یک دو بارم خدمتشون بودیم با هم رفتیم، برای ما یه پیام تصویری فرستادن که الان دوستان زحمت میکشند و پخش میکنن. پیام آقای وهاب‌زاده رو میشنویم.
می‌خواستم به همه بازاران در این برنامه با این جلسه و خیلی ابراز تأسف می‌کنم از اینکه وقت نیستم حضوران خدمت برسم و قدر احترام بکنم این بزرگ مرد. مراد حسین افشین‌منش عزیز گرامی باد. اون چی می‌تونم در مورد او عرض کنم این که به باور من ارزش او به اندازه کافی و در خور شناخته نشد. او بسیار برای کودکان ایران زحمت کشید و تعامل بسیاری با آموزش پرورش این کشور داشت و ریخ که از آنها کوچکترین اشاره‌ای بشه در از دست دادن این سرمایه اجتماعی بزرگ. و خوشحالم از اینکه دوستان و علاقه‌مندانش و خانواده‌اش حداقل چنین برنامه‌ای رو ترتیب دادن. متأسفم از اینکه نیستم مشهد تا بتونم حضوراً شکر کنم. از زمانی که این بزرگمرد رو میشناسم تا به امروز اون همواره در یک مسیر پایدار دیدم، با اونی که به دنبال این هست که بتونه راهی بهتر پیدا کنه برای پرورش کودکان ایرانی تا اونها موجودات مؤثرتر و شادمانتری بار بینن. از زمانی که مدرسه بستان رو بنیاد گذاری میکنه تا بعد که شیفته مدرسه طبیعت میشه برای همه جا به ترویج و تبلیغ اون میپردازه، در برنامه‌هاشون شرکت میکنه و به سهم خود سعی میکنه که در اینجا نقش بخود بگیره و تا این آخر که به پرورش پیش از زایمان بچه ها حتی علاقمند میشه و میخواد که در راجب اون چیز بیشتری ببینه و معتقده که بخش عمده‌ای از سرنوشت بچه در این مرحله شکل میگیره و ما به اندازه کافی به این موضوع اهمیت نداریم. اون همواره پیشگامه در این که بتونه ایده‌های نو رو جذب کنه و بر روی اونها متمرکز بشه و اگر اونها رو مفید میدونه تبلیغ کنه. در این احساسی با مدرسه‌های طبیعت کار میکنم یک درس بزرگ گرفتم و اون اینی که وقتی با آدم ها صحبت میکنی اونها با تو بشه شکلی بیا میکنن، نگاهشون چند اندازه متوجه یا بی اعتناس. اگر اونها با چشمهای دریده با برق چشم بسیار به حرفهای تو دارن گوش میدن، امید این هست که اونها چیزی از این رو بخوان در جایی اصطلاح به کار بگیرن و متأثر بشن. ولی اگر چشمهای ما با صورتهای بیتر و حرفهای تو گوش میدن وقت تو داری تلف میکنی. حسین افشین‌منش از اونهایی بود که تا روز آخر چشمهاش برق میزد برای دانستن هر نقطه جدید و این برجسته‌ترین چیزی بود که من در او سراغ دارم، غیر از حسنیتش، غیر از پاکیش، غیر از علاقمندیش به هر فعالیت اجتماعی، غیر از این که پاکباخته بود همه این منابع و امکاناتش رو در اختیار دیگران بذاره، این وجه به خصوص او که او جوینده حقیقت بود برای من فوق را به جذاب همواره تحت تأثیر او در این زمینه بودن. امیدوارم که اندیشه های بزرگ اون گم نشه جامعه اونها رو تعریف کنه و به خصوص در مورد مدرسه طبیعت که اون بسیار بهش علاقه داشت جامعه قدری رو بدونه و بدونه که اگر ما قرار رشد و توسعه بکنیم این توسعه با نیزی را دو بتون با ساختمان راه و زیر ساخت های فیزیکی نیست بلکه عمدتاً اینه که ما با کودکان حجه میکنیم. حسین افشین منش به تمامی این رو قبول داشت، اعتقاد داشت و در این راه تلاش میکرد و اگر قرار که میراثی از او باقی بمونه و ما جز اینکه نشسته باشیم و گفته باشیم و برخیزیم کار دیگری کرده باشیم بایستی که اندیشه های او رو به درستی بشناسیم و در جهت اونها تلاش کنیم. ممنون و متشکرم که بکنم فرصت ابراز نظر روان شاد باد. خدا حافظ همیشه.
یکی از دیگر جنبه‌های شخصیتی آقای افشین منش نوع تعاملش با خانوادش. دختر خانم ایشون مرجان خانم که خارج کشورن یه پیام مکتوب فرستادن که مریم خانم دخترشون میخونن اینجا. به نظر من خیلی خیلی جذاب از این بابت که ببینیم و بشنویم که در کسی که در سطح اجتماع اینطور رفتاری داره تو خونه چطوری با بچه‌ها رفتار می‌کرده و بچه‌هاش چه خاطره و چه نگاهی بهش داره. دختر خانم افشین منش.
تشکر میکنم. خدا قوت میدم به همه دوستان که تا این لحظه نشستن و صبر کردن و شنیدن ما. میخواهم از مردی بگویم که دوستش دارم، بابا حسین افشین منش. شمایل حقیقی یک پدر بود، مهربان و مقتدر، هدایت کننده و امید دهنده. پدری که ناظر بر زندگی فرزندانش بود و استقلال و اختیار را به آنان هبه کرده بود. او قادر مطلق پیش بردن زندگی بود. من و خواهر و برادرم در زندگی کاری نکرده ایم که قبلش رضایت بابا و تایید بابا را نگرفته باشیم. این خوب است؟ نمیدانم، اما این گونه بود. او حتی سرکش بودن ما را در چارچوب اقتدار خود تعریف میکرد. بابا چندان رضایت نداشت که من سینماگر شوم، اما اجازه داد رؤیاهایم را دنبال کنم. من فرزند مردی هستم که همیشه تأکید داشت تجربه کنم و زندگی کنم. ما راه خودمان را می رفتیم و یک خود تنها ماندیم. حالا از خانواده ما یک تن کم بود، اما او بیش از یک نفر بود. من دوست دارم از مردی بگویم که امیدوار بودن و رؤیا داشتن را به ما یاد داد، بدون اینکه بگوید امیدوار باش یا رؤیا داشته باش. بابا با زندگی کردنش یاد می داد چگونه باید قوی بود، چگونه باید امیدوار بود و چگونه می توان رؤیایی در سر داشت. حسین افشین منش شمایل حقیقی یک پدر بود. فکر میکنم پدر بودن مهمترین نشانه باباست، نشانه پررنگ که بی نیاز میکند مرا از نام بردن باقی کارهایی که او میکرد. او بسیار بیشتر از 69 سالی که زنده بود زندگی میکرد. ترکیبی از شادی، رنج، لذت، سختی و رسیدن را چشید. و حالا که به کارنامه زیستن بابا نگاه میکنم اشتیاق زندگی را پر رنگ می‌بینم و در واقع همان شور است که مرا سر پا نگه داشت. متشکرم.
از آقای شکوهی شاملو دعوت می‌کنم که تشریف بیارن و از شاگردان استاد یک نکته‌ای دارن و می‌فرمایند در خدمتشون.
سلام. حدود 6 ماه پیش 6 ماه تقریبا
پنج ماه سر کلاس خط. الان فکر کنیم ما سر کلاس خط. این دانش آموز داره به هم میگه که آقا ما نوحه میخونیم، میشه خط برای ما نوحه بنویسیم؟ من با مداد به بچه ها خط یاد میدم. مداد من آخه نوحه. گفتم باشه بنویسیم. نوشتم براش. عشقهایم را شمارش میکنی، ساز ناپوکم نوازش میکنی، پرده های نابهنجار دلم با عبیر خود همایش میکنی، خشت خام و خفته جان مرا با نگاهت پرز خواهش میکنی. این همه خود میکنی، خود میبری این کمین را، خود سفارش میکنی. ای فدای همت بی منتت، ای تو هم کشتی و هم ساحل حسین. من داشتم اینو برای بچه می نوشتم، همین که می نوشتیم من می نوشتم و می نوشت. ببخشید من سر کلاس معمولا جواب نمی دم، اما حسین افشین من سلام علیکم استاد مخلصین. خانم افشین انشاءالله شما خوبه؟ خیلی من حال استاد خوبه انشاءالله. من سکر جواب نمیدم. او استاد بود آخه. بچه ها گفتن کیه؟ گفتم اونی که من کمک کردم بیام پیش شما خط بنویسیم. زود خودم جمع کردم. خب من خودم بچه ایم آخه، من خیلی 8 سالم زیاد طول کشیده، هنوز 9 سالمه، یعنی کمی کوچولو شدم 48 سال، بیشترش همون 8-9 سالگیه. زود خودم جمع کردم که بچه ها به هم نریزن. آقای افشین منو شکار کرد، خیلی قشنگ گفتن. همش میگن که مولوی میگه یه بیتی داره میگه تو مسلمونی؟ کجاد مسلمونه؟ شیر را بچه همی ماند به دو، تو به پیغمبر چه میمانی؟ بگو. عشقهای بچه ها رو شمارش میکرد، یعنی دو زانو میشه، شاهدش هم اینجا هست، امروز از تهران اومده. تا گفتم مراسم برای آقای افشین منشه پاشد اومد، حسین خانوف اینجا نشسته. دو زانو میشه، بچه رو صندلی، بچه رو به در باد، ایشون به کنج، یعنی میشه تو کنج که تو راحت باش. میشه تو میگفت بگو. این داستان توتو چان، این صحنه ها رو خیلی ما تو مدرسه دیدیم، این داستان توتو چان. عشقای بچه ها رو دونه دونه میشوند. خب چی؟ حالا بگو، حالا بگو. ساز ناکو که بچه ها رو نوازش میکرد، بچه ها شلوغ میکنن. این وسط ها پرده های نابهنجار دل این بچه ها صاف میشد، یه چیزایی از توش میومد بیرون، موسیقی میومد بیرون، سمفونی میومد بیرون، از لای به همین بچه هایی که همه در شلوغی بودن، در خرابکاری بودن. و بعد این خشت خام جون میگره. اینطوری بود که همه این کارا هم خودش میکرد، یعنی میومد دنبالمون، میومد گفت علی جان بیا بشین، بیا بشین، بیا بشین، بگو چند روزه نگفتی، چه کنیم؟ بگو چه کنیم؟ و این کارا رو خودش میکرد، خودش میومد دنبال. ای فدای همت بی منت. گفتن منت نمیذاشت استاد، این دوست بزرگوارمون منتی نداشت برای این کارهایی که میکرد. ای تو هم کشتی یا هم ساحل حسین. تا من اینو خوندم، تا به حسین رسیدم، گوشیم زنگ زد و خبر شنیدم که ایشون پرواز کرد. کاملا اون چیزی که نیت برای امام حسین بود توی این شعر، کاری بود که حسین افشین منش میکرد، همین بود. و یک مرتبه من از ایشون نشنیده بودم نماز تو خوندی؟ روزت گرفتی؟ یا حسین کجای کار زندگی تو؟ یا اصلا خدا کو کجاست؟ ولی خدا رو ما پیاله می زدیم با هم، با آقای افشین منش، بدون این که اسمی باشه، بدون این که مستقیم بخواد تحکمی در این زمینه باشه، اصلا آرامش در آرامش کامل، بدون این که حرفی باشه، آ جهنمی یا بهشتی استاد فرمودن، ولی دقیقاً حرکات و رفتار همین بود. من وقتم کم بود میدونم، یه ذره دارم زیاده رفتیم، ولی چیزی که در مورد آقای افشین منش و همپیالهشون حسین ربانی، غلام حسین ربانی به دست من رسید که من شاگرد این دو نفر بودم تو مدرسه ادب در تهران، این بود که بچه‌ها رو بزرگ می‌دیدن، می‌گفتن این مثل یه عطری که تو میری بخری، این عطر رو برای تو یه اشانتیونشو میاره، کوچولو رو میاره، میگه این بزن ببین خوش خوشش میاد، اون امتحان میکنه، همونیه که تو اون جعبه هست که 5 میلیون تومان قیمتشه، همونه، همون جنسه که تو اگه خوشت اومد بخری اونو. میگفتن بچه‌ها شاید اون اشانتیون کوچیکن ولی همون اصل موضوعن، و بزرگترا اگه اینو ندونن از کنارشون رد میشن، میگن میرن نه ما اونو میخوایم، نه نه همینه، این قراره بشه اون، به شرطی که تو درست بو بکشی، درست بگیری تو آغوشت. آقای افشین منش با ما این کارو میکردن و وقتی با بچه اینجوری حرف میزدن بچه اینو میگفت، میگفت آقا یه جوری با من حرف میزنی که میبینم وقتی با آقای مدیر حرف میزنی هم همین جوری حرف میزنی، با همین شور و با همین تنین. وقتی که تو جلسات بزرگتر وقتی بزرگ شدیم میدیدیم شما رو، میدیدیم که با بزرگان هم همین گونه هستی، با ما هم همونی هستی که با اونه، اینه که ما خودمون رو بزرگ کردیم. و این گونه دیدن بچه‌ها باعث می‌شد از دل بچه‌ها چیزای بزرگ بیرون بکشن. معجزه مشاوره و مهارت‌های زندگی که بچه‌ها مشاوره می‌دادن، ما بسیار ازش نمونه داریم، وقت نبود، من میتونم دونه دونه با اسم این بچه‌ها رو و اینکه چیکار کردن و الان کسنشون رسیده به اینجا چیکار هستن رو بهتون بگم. فقط سه نمونه سریع میگم، یکیش حسین خانوف که اینجا نشسته که هنوز اون روش‌های مهارت زندگی که در کلاس دوم سوم دبستان با ایشون آقای افشیمنش کار کرد و باعث رشد بسیار زیادی در ایشون شد، هنوز مشغول به اون روش‌ها هست. ایشون اینجا برای من اینو تعریف کرد و من ازش خواهش کردم و لطف کرد اومد در جلسه. بعد یا دانش آموزی به نام یگانه داشتیم، همیشه کلاس بیرون بود، همیشه اخراج بود و ما همیشه می‌رفتیم می‌بردمش تو کلاس. بعد زنگ زد به من بعد از حدود 15 سال، گفت شاملو؟ گفتم بله. لات بود، ببخشید من یکم تهرونی حرف میزنم، اصفهانی میکنم برای حال هوا رو بگم. گفت شاملو میدونی من کیم؟ گفتم یگانه تویی؟ گفت آره. گفت میدونی من دارم دکترا میخونم؟ گفتم باریکلا. گفت میدونی زنگ گرفتم؟ گفتم نه. گفت آره. تو فکر میکنی اصلا من همون باشم؟ گفتم خب دارم میبینم، این عکست، این خودت، این اینستاگرامت. گفت مرد حسابی، شما شمس منی، تو حسین ربانی، حسین افشیمنش. گفتم بابا من که اونا میگفتن ما میآوردیم تو کلاس ارائه میدادیم اونا. گفت من نمیدونم، همه منو مینداختن بیرون غیر از شما. غیر از تو افشیمنش من میشستم با شما حرف میزدم با، و الان من دارم دکترا میگیرم، کسی که بعد من دارا تعدیب باشم، کسی که بارها منو البته دادسرام رفتم. آدم عجیبی بود، فقط در حال دعوا و اذیت بود، اصلا نمیتونه سر جاش بشینه، خب فعالیت عجیبی داشت، اما یه جوری پیدا کرد خودشو و به من زنگ زده بود، گفت من آقای افشیمنش آقای ربانی رو ندارم شمارهشون، اومدم به تو بگم تو بهشون بگو، شانس منو نجات دادن. و دختر من پشت تلفن اصلا آقای افشیمنش رو ندیده، همین چند ماه پیش یه کوتاه قبل از فوتشون زنگ زد به من، با من تماس گرفت، صحبت کردیم، ایشون بیشتر زنگ میزد، بعد من خیلی غافل بودم. بعد گفتم دخترم ماه لیلی دوست داره، اومدیم بستان، خیلی دوست داشت از شما تشکر کنه. گفت گوشی بده بهش، گوشی بده، دادم گوشی. گفت چه میکنی این نقاشی که کشیدی بر من گذاشتی تو اتاق خیلی زیباست، تو باید ایلیستریتر بشی، تو باید کتاب کودک طراحی کنی، تو باید نقاش کتابای کودک بشی. خب من شاگرد آیدین آخشنو، خانم من مذهب و طراح فرشه، ما بچه‌مون از آقای افشیمنش آقای ربانی یاد گرفتیم، فشار نمیدیم کاری رو بکنه، ولی ما همش خودمون داریم یا خط می‌نویسیم یا نقاشی می‌کنیم یا ترسیم می‌کنیم. ماه لیلی هم همین کارو می‌کنه چون می‌بینه. اما در طول این 12 13 سال عمر این بچه من چنین برقی تو چشاش ندیده بودم. گوشی از دستش افتاد، گوشی داد به من، رفت وسط نقاشیش رو شروع کرد، دوباره شروع کرد. اصلا یک برقی چشمای ماه لیلی زد که گفتم خدایا ما 12 سال داریم همین کارو می‌کنیم دیگه. چی بود؟ این پشت تلفن اینجوری اثر داشت صحبت آقای افشیمنش، به خاطر اینکه اون کلام از جایی می اومد که واقعا خودش این کاره بود، خودش تو دلش همین بود. من گوش دادنه و شنیدنه آقای افشیمنش رو همیشه یادمه، دو زانو جلو بچه ها می شست و گوش می دم. از شما خواهش می کنم اگر که وقت هست سهراب، اگر نه که ندیگه، برای اینکه منو ببخشین ازتون خواهش می کنم که سعی کنیم باور کنیم که هممون همینیم، تو قلبمون ابراهیمیم، حسینیم، افشیمنشیم و خیلی خیلی بزرگتر از اینها. اینجوری منو میبخشین که اینقدر هیجان زده بودم. متشکرم.
خب خیلی بسیار وضعیت من اینجا تراژیکه که باید هم جواب دوستان رو بدم. آقای کاهانی هم فکر میکنم خیلی کوتاه اگه تشریف دارن بیان و از دو دقیقه ما بیشتر دیگه وقت نداریم، چون نگران آقای دکتر شکویان هم که قرار جمع بندی بکنه چه باید بکنه با این همه. آقای کاهانی بفرمایید. آقای کاهانی من عرض کردم که چون داخل نبودید و نشنیدید خیلی کوتاه باشه، هنوز هم نسکه نمید. بله خوش آمد. ببخش
عرض سلام و ادب دارم خدمت همه حضار محترم. عذرخواهی میکنم، من فقط تکلیف شد یه مطلبی رو از جناب آقای بابایی و جناب آقای علوی روحانی و قرائت بکنم. خب اساتید صحبت‌های خیلی عالی کردن، حد وافری بردیم و یک بغض نترکیده‌ای رو من امروز واقعا ترکوندم. اطاله کلام نشه و من ابتدای مطلبی رو از جناب آقای بابایی قرائت و روخانی میکنم مربوط به معلم هاست. انسان ها به دو گونه معلم نیاز دارند، معلم های کاهنده و معلم های افزاینده. کاهندگان بیش از آن که بیاموزانند آموزش های پیشین را می سترند و می کنند. آنان غلط ها را نشان می دهند، بر خطاها انگشت می گذارند، جانهای انباری را سبکبار و رودخانه جامعه را لایروبی می کنند. سپس نوبت به افزایندگان می رسد که آموزه های نو بیاورند و اندیشه های بکر بیافرینند. بدون معلم های کاهنده از دره حماقت و بلاهت بیرون نمی آییم و بدون معلم های افزاینده به هیچ قله ای نمی رسیم. مزد معلم‌های کاهنده خون دل است و بدنامی و اتهامات رنگارنگ و فقر و مرگ آهسته. این گروه از آموزگاران نه جایی استخدام می‌شوند، نه جیره و مواجب دارند و نه حرمت و احترام. آنان به جرم کاستن و کندن آماج تیر ابلهان و شمشیر ابله سواران و نیزه بلاحت پرستان. هیچ روزی از سال به نام ایشان نیست، اما آینده بر گرده زخمی آنان سوار است. من مطلبی هست مربوط به آقای علی علوی که در ادامه من قرائت میکنم. تاریخ غمبار معاصر ما گواه صادقی است بر اینکه امروز جهل این جامعه مصیبت زده، جهل این جامعه مصیبت زده حاصل به حاشیه راندن اصل فرهنگ و انزوای معلمش بوده و بس. امروز این ملک و این ملت بیش از هر زمانی نیازمند فرهیختگی معلمین خردمندی است که در طول ترک تازی تاریکی محروم از نور اندیشه و آزاد اندیشه معلمین بوده. معلمین عزیز، روزتان مبارک، همه وجودتان رسالت. سپاسگزارم.
خب دعای دکتر شکویان، خواهش میکنم که تشریف بیارن و کار سختی. آقای شکویان
الرحمن الرحیم، له الحمد و بهی نستعین. به محضر سروران ارجمند آقایان و خانمها، به ویژه به جامعه ارجمند فرهنگیان و معلمان فرزانه سرزمینم عرض سلام و خیر مقدم دارم. همچنین برای روح بلند استاد عالی قدر رحمت و علو درجات از پیشگاه خداوند متعال خواستارم. بر اساس برنامه‌ای که دوستان در دبیرخانه بزرگداشت مفاخر در بنیاد نیکوکاری مهان برنامه ریزی کردند، قرار شده است تا در این جلسه باشکوه که به منظور بزرگداشت مقام استاد فرهیخته مرحوم جناب آقای حسین افشین منش برگزار می شود، سخنانی در باب ابعاد وجود شخصیتی ایشون و تجربه زیست بوم هویتی ایشان آن یار مهربان سفر کرده داشته باشیم. از این رو در سه حوزه، اخلاق معنوی و سلوک عرفانی، قلمروهای تعلیم و تربیت و سرانجام مسئولیت‌های اجتماعی، مطالبی را مختصراً تقدیم حضورتان خواهم کرد. در اولین بخش به اخلاق معنوی و سلوک عرفانی ایشان اشاراتی می شود. به شهادت آثار گرانمایه و تألیفات و ترجمه های ایشان، یکی از کلیدواژه‌های مهم و بنیادی در اخلاق معنوی و سلوک عرفانی ایشان واژه شرق است. او شرق را نمادی قدسی و مشرقی برای رویش و زایش خورشید عرفانی و معنوی و اخلاق انسانی می دانست. از این رو سفر به شرق را برمی گزیند. به شرق می رود، می رود تا بودای رنج و تا خداوند تحمل و بردباری. در آیین زن احرام می بندد و به کعبه جان طواف می کند. در وجودش که همه زایندگی و باروریست، نیلوفرهای آبی می روید، روش می کند، قد می کشد و با خالق خانه دوست کجاست هم نشین می شود. حسین افشین منش در خلوت تنهایی خیش به دیدار سلطان العارفین تا بستان می رود و با یزید آن فرزانه طلایه‌دار راه معرفت را در آغوش می کشد تا دمی هم نفس شوند و آنگاه نرم نرمک می رود تا آن شیخ خرقان، آن بحر اندوه، بحر اندوه عشق، و می رود تا آن شیخ خرقان، آن بحر اندوه و آن راسختر از کوه، آن صاحب دل در حضور و مشاهده و آن تن در خضوع ریاضت و مجاهده، می رود به سوی آن صاحب اسرار حقایق و آن رهیده از چندوچون وقایع، می رود تا توشه برگیرد و آن را به عنوان تحفه معنوی و سبدی از گلهای معرفت در بین آدمیان هدیه کند. استاد افشین منش در همه قلمروهای هستی سفر می کند و آشکارا با همه نحله ها گفتگو می کند. با انجیل صلیب مسیح را بر دوش می کشد، در قرآن با محمد نجوا می کند، با مولانا به آسمان پر می کشد و با حافظ نمی دانم چه می کرده است. استاد با اخلاق خیش بر سر آدمیان عشق میبارانید و در دلها درخت محبت میکاشت. در میان پریشانی های آرا به مدد یاری جستن از انفاس عارفان، اهل جمعیت خاطر بود. او از میان همه رنگ ها گذر کرده بود و به بیرنگی رسیده بود. بی آلایش همچون توپانان و پیامبران میزیست، رهروی راه حقیقت و هدهد حقیقت شده بود. همچون تکه نور، ترابطی روحانی و جانی ملکوتی یافته بود. خود دریایی بود و همگان را به غوطه خوردن در دریای عشق فرا می‌خواند. در سیر آفاقی خیش طبیعت را بسیار دوست می‌داشت و آن را بزرگترین مربی می‌دانست. همان گونه که دارالایتام را سرشار از حس انسانیت، این چیزی بود که آقای شاملو برام نوشته. به پیروی از مرادان عارف خود، سفره نانش که همه معرفت و نور بود بر روی همگان گشوده و پهن بود، اهل دعا و اظهار بندگی و نیاز بردن به درگاه الهی بود. با اسیران عشق، با دیوانگان دل و با فرزانگان معرفت همه همدم و هم نفس بود. خدایش رحمت کناد که اهل مهر و رحمت بود. اما بخش دوم شخصیتشون مربوط میشه به تجربه زیستبوم فرهنگی استاد. او در قلمرو تعلیم و تربیت به یمن مطالعات وسیع و تجربه های متنوع دارای مبانی فکری و فلسفی بود. فلسفه آموزش و پرورش در نگاه ایشان بر بنیانهای انسانگرایی تجربه گرا در فضای عملی زندگی روزمره انسانها بنا شده بود. Humanism based on practices in daily lifestyles. روش مطلوب او در تعلیم و تربیت آموختن شیوه های یادگیری بود و نه یاد دادن چیزها. How to know و نه what to know. در نگاه او لذت فرایند یادگیری و اندازه یادگیری و نتیجه آن ارزشمند بود و هنر اصلی معلمان را کشف و پرورش استعدادهای خاص مخاطبان تعریف میکرد. از اون رو در آموزش قلبها را تسخیر میکرد و میدان ذهن مخاطب را برمی انگیخت. لذت فرا گرفتن و احساس شور و شوق در کودکان را شعله ور میکرد، زیرا کودکان را کانون و محور تعلیم و تربیت میدانست. در باور او تعلیم و تربیت کودکان هیچ معنایی به جز آموختن زندگی نداشت. زندگی که هدف نهایی آن انسانی موزون و رشد یافته در همه ابعاد است. افشین منش در حوزه تعلیم و تربیت به دو مؤلفه بیش از سایر مقولات تأکید داشت: منزلت معلمان و اهمیت آموزش ابتدایی. ایجاد بنیادین مؤلفه های پایدار در آموزش ابتدایی از دغدغه های او بود. شاهرای پیشرفت و ترقی جامعه را در اوراق کتاب های دوران ابتدایی جستجو می کرد و همچنین در شیوه رفتار معلمان فرهیخته آن. در نگاه او نور بالندگی و امید در آموزش و پرورش از روزنه دوره ابتدایی خواهد تابید. و دریچه های سعادت و نیکبختی در تعلیم و تربیت از راه دوران ابتدایی گشوده می شود. توصیه اکید داشت که کودکان باید کوله زندگیشان را خود بردوش کشند تا با فراز و فرودهای راستین زندگی آشنا شوند و تعالی یابند. اما در حوزه معلمان، استاد معلمان را به اشتیاق، احترام و محبت به دانش آموزان توصیه می کرد و از آنان می خواست تا به خوبی حرفها، درد دلها و نظریه های دانش آموزان را بشنوند. از سوی دیگر اعتقاد داشت معلمان باید صاحب اعتبار و دارای موقعیت اجتماعی ارزشمندی باشند و جایگاه معلمان و مربیان چنان محترم و گران مایه می پنداشت که تا حد تقدس آن را بالا می برد. خداوند رحمت و غفران خویش را بر او که ساده و صادق بود، کودک شده بود و با کودکان کودکانه میزیست، نازل فرماید. در سومین و آخرین بخش به مسئولیت‌های اجتماعی استاد افشین منش می‌پردازم. در حوزه مسئولیت اجتماعی ایشان نگاهی وسیع و ژرف داشت. مباحث جامعه شناختی را به خوبی و دقت رصد می‌کرد، به تجزیه و تحلیل آنها می‌پرداخت و سرانجام گزاره‌ها و رأی‌یافت‌های خود را به هموطنانش پیشکش می‌کرد. او بر مؤلفه خود اتکایی در تحولات اجتماعی قائل بود و به کار انداختن استعدادهای و شوق و تلاش کار بیشتر و بهتر را از عوامل پیشرفت جامعه به حساب می آورد. او عمیقاً به ایران عشق می ورزید و برای ساختن آن سر از پا نمی شناخت. در این حال شکوفا کردن سرزمین نیاکان خیش را رسالتی همگانی می دانست. ایران برای او سرزمینی مقدس و اهورایی بود. اهمیت خانواده، پیروی از قانون و کار و تلاش عالمانه از مهمترین واژگان ادبیات اجتماعی استاد محسوب می شود. در مقوله حکمرانی، حکمرانی موفق را جز در سایه وحدت فکر و همسویی اندیشه ها تفسیر نمی کرد. از این رو برای همه دستندرکاران امر مدیریت و سیاست کشور مسئولیتی مضاعف قائل بود. در نگاه او مردان حکومت و ولایات باید کارآزموده، لایق و صالح باشند و در برابر ملت ساده زیست و متواضع. استاد تأکید داشت حاکمان باید شریک غم و دلواپسی مردم باشند و حداقل معیشت را که متضمن زندگی تربیت یافته خوب و سالم باشد برای همه ملت فراهم باشد. در روابط اجتماعی اهل آزادی اندیشه و تفکر در فضای چند صدایی برای انتخاب بهترین ها بود. مرد بشارت بود و هدایت در گفتگو. در زمره خردمندان و صاحب نظران بود. اندیشه ها را آراسته به مهربانی قلب می کرد. اندیشه ها را آراسته به مهربانی قلب می کرد و قلب های مهربان را به سوی اندیشمندی فرا می کرد. مردم را باور و به شأن و لیاقت و منزلت آنان احترام می گذاشت. در این حال مواجهه با گستره فرهنگ ملل را ضروری می دانست و سرانجام آرمان شهر او جامعی سرشار از فضیلت همراه با سعادت و آرامش بود. خداوند روحش را متعالی و نامش را بلند نگه دارد. متشکرم و سلام.
خب من خیلی متشکرم از همه بزرگوارانی که اینجا مشارکت داشتن. تشکر میکنم از شما که صبر داشتید و جلسه به این خوبی برگزار شد. میخوام تشکر کنم از همه کسانی که توی این کار مشارکت داشتن. میگه فرزانه در پس ایستد، هماره پیش است، به خود نپردازد، دیر بپاید، از خیشتن خالی است، کمال یابد. واقعا اینقدر آدم ها وقتی که بحث آقای افشین‌منش شد ما رو کمک کردن، بدون هیچ اسمی، بدون هیچ منتی توی جمع هستن، بعضیشون هم نیستن. از بنیاد نیکوکاری مهان تا آقای حسین ساقف، تا دانشجوهای خوب آقای تجده، آقای غنبری، تا آقای الیان، مجمع خیرین فنی حرفه‌ای وقتی شنید آقای مهندس قلی‌زاده، آقای آموزگار، غزل خانم قلی‌زاده که زحمت عکاسی کشید، اینقدر به ما کمک کردن و همینجور نشستن. بخوام خانواده جناب افشین‌منش که خیلی خیلی توی این مدت همراهی کردن، من از همه تشکر میکنم. این همون خصلت آقای افشین‌منش بود، اون کسی که پس میسته هماره پیش است. او هیچ وقت نخواست جایی دیده بشه و هر جا که تو این دو هفته ما مراجعه کردیم، هیچ منتی، هزینه‌ای، با عشق افراد وقت گذاشتن و به ما کمک کردن. من اسمی هم اگه یادم رفته اینجا عذرخواهی میکنم و از همه شما تشکر میکنم. خانواده آقای افشین‌منش تشریف بیارن، یه هدیه‌ای تهیه شده براشون، میخوان بنیاد نیکوکاری مهان میخواد که این هدیه رو بده. حالا تشریف بیارن بالا که ما هدیه مربوط به همسر ایشونه که حضور ندارن. خانم پستری بگه خود شما اصلا خب من به ما گفتن نمیان ایشون بفرم باید تشریف بیارید ندیگه مال شما سینا قرار بود نمایندگی بگیرم. یه ما مشهدی اگه خود عصد باشه دیگه واقعا هم خانم افشین‌منش همراه همیشه ایشون بودن. همه با هم تشریف کنیم. خانم افشین‌منش اگر میخواین صحبتی بکنیم ما خوشحال میشیم که صدای شما رو بشنیم. من خیلی عذرخواه، متوجه نشدم دختر خانمتون گفتن شما تشریف نمیارید، منم ذهنیت نداشتم. در حال خوشحال میشیم اگه در حال یه تشکر بکنید بیاید ما خوشحال میشیم. خواهش میکنم، خیلی خوشحالیم که شما رو میبینیم. خب همه بزرگواران رو به خدا میسپاریم. بله آقای نعیم آبادی خیلی زحمت کشیدن، انصافا پذیرایی هم بالاخره استفاده کنیم. Thank you.